Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي يستعين إنه خير ناصر العالمين رشا كلا سباس قدر أنت توفيه شور كان روز دائد ونشكر فردوسي نشحاك فتنبشو عزيزان شعب وحزود وشتر وشان بايا تسليح عزيزان كنان سامنوز شهادت حضرت صدیقه طاهر فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما عزیزان ایامی که معصومین ما منتصر هست فرصت زیریست که ما سرای از عزاداری یا در مواقعی که میلاد عزیزان هست فرصتی رو خلیمت بشماریم در مورد زمینه معرفتی نگاه خودمون به این بزرگان و الگوگیری و سرمشقگیری و استگیری برای ساختار زندگی مجرم برکرد اصلا خود سرک زندگی ناظر به استوهاییست که در این زمینه وجود دارد. فرمود که حسن و حسین ثمره فؤاد فاطمه هستند. مفهوم این که یعنی چی حسن و حسین علیه السلام ثمره فؤاد فاطمه هستند؟ برمیگرده به ساحت‌های انسانشناسی تخصصی که باید با تلقی‌های قرآنی اون رو بشناسیم. فؤاد انسان کدوم جزء وجود انسانی که در فاطمه زهرا سلام الله علیها زمینه میشه که حسن و حسین به عنوان سید شباب اهل جنه شکل میگیرن. در مطالعات انسان شناسی ما، در سبک زندگی ما و در سازوکارهایی که امروز در نظام جهانی به خصوص در مسئله خانواده مطرحه و در مسئله تعلیم و تربیت رضا دو ولد، خب این حائز اهمیت که تبیین این نکته‌ای که فرمود حسن و حسین ثمره فؤاد فاطمه هست، ما قراره به چه مفهومی برسیم، چه استنباطی داشته باشیم. فؤاد لایه چهارم وجود ماست و پیاز وجود انسان چهار لایه اصلی داره: صدر، شفاف، قلب و فؤاد. صدر ما محل فرح و حزن، محل خوشحالی و ناراحتی، محل خوف و احساس امنیت یا شرح میشه یا زیر یا تنگ میشه یا بگیم دلگوشا. لایه دوم وجود ما که شفاف ماست محل حب و بغض، محل تولی و تبری، عشق و نفرت در وجود ما مربوط به این لایه وجود ماست، شهوت و غضب از این لایه برمیخیزه و خب اون سازوکار اصلی خودش رو داره. لایه سوم وجود ما برمیگرده به مفهومی به نام قلب که محل انقلاب در وجود ماست و قلب محل شک و یقین و کفر و ایمان، یا سلامت داره و سلیمه یا مریضه یا دچار قساوت و سنگی یا نرم و منیب و اهل اناره و گریه و گذشت، یا دچار رعبه یعنی دچار وحشت میشه، یا دچار ربطه یعنی میگیم بند دلش محکم شد. لایه سوم پس در قرآن قلبه. لایه چهارم اسمش فؤاد، هسته مرکزی پیاز وجود انسان. پیاز رو که میبینید آیت لایه های وجود انسان. وقتی پیاز رو از وسط پاش کنید و اون پیاز کوچیک درونه اون رو لایه مرکزی که یک پیاز کوچولوی گردیست اون رو ببینید، فرض کنید که اون فؤاد انسان از صدر و شفاف و قلب وقتی عبور میکنه و میرسه به فؤاد، فؤاد مرکز وجود انسان و اونجاییست که بهش میگیم چشم دل، رؤیت میکنه حق و باطل رو. به تعبیر قرآن یا کور میشه اعماس یا اشغال میشه. و مهمترین کارکردی که پیدا میکنه ثبته، یا قرآن میفرماد تثبیت میشه. در مورد پیامبر میفرماد که مصبت تو به این فعادک، فعاد تو رو تثبیت کردی، آرام کردی. انسانی که به تثبیت فعاد میرسه بالاترین آرامش، بالاترین ثبات رو پیدا میکنه. این که حسن و حسین ثمره فعاد فاطمه سلام الله علیها هستند، منظور این لایه وجود انسان. در مطالعات انسان شناسی قرآنی متاسفانه قاطبه بشر، اغلب ماها فقط لایه اول دوم وجودمون رو در می نوردیم. بیشتر ما در صدر و در شقافمون میمونیم. بیشتر ما در حوزه فرح و حوز، خوشحالی و ناراحتی، چیزی که ما رو خوشحال میکنه یا ناراحت، اندوه، غم، یأس، امید، خوف، نگرانی، رجا، امید، تو این لایه ها هستیم. مثل بچه ها، کودکان غالبا اینجوری هست. یه لایه بالاتر خب بیشتر تو جوان ها مرسومه و توی عوام، مثلا حب و بغضه، سرعت حب و بغض، عشق ورزی، نفرت ورزی، اون سازوکاری که ایجاد تولی تولی میکنه و مواردی از این دست، و شهوت و غضب به این لایه برمیگرد. بیشتر انسان ها اصیل این دولای اول وجودشون هم. حالا اونه که دیگه خیلی متفکر هم و کارشون اونو داری عمیق‌تره، میرسه به لایه سوم، حوزه شک و یقین و جدی که کفر و ایمانه. ایمان به این لایه وجود انسان وارد میشه به تعبیر قرآن. و کمتر کسی فؤاد خودش رو فعال میکنه، کمتر کسی میتونه فؤاد خودش رو شکوفا کنه. خیلی ها فؤادشون تو دوره کودکی، جوانی و میانسالیشون کور میکنند، میگیم کورده. اینه که شعرها تاکید دارن که چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی. کدوم جزء وجوده؟ چون ما به این چهار تا کلمه تو فارسی میگیم دل، به صدر میگیم دل، به شقاف میگیم دل، به قلب میگیم دل، به فؤاد میگیم دل. به غیر دل عزیز و نگاه داشتنیست، جهان و هرچه در او هست واگذاشتنیست. این دل حالا اینجا به طور خاص فؤاد. تو قرآن ما چیزی به نام ذهن نداریم، ذهن توی قرآن نیست، همه اون سازوکارها اینجا میشه فؤاد. حسن و حسین ثمره فؤاد فاطمه زهرا سلام الله علیها هستند. حالا معنی این روایت برای ما روشن میشه. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها همچون انبیا و ائمه، عین معصومین طراز اول، به لایه چهارم وجود خودش رسیده بود و این لایه چهارم وجود خودش رو روشن و شکوفا کرده بود. ثبت فؤاد داشت، یعنی فؤادش تثبیت شده بود. آرامشش مربوط به این بود که به لایه اصلی وجود خودش رسید پیدا کرد. حالا یک بانویی که چنین موقعیتی در ذریب نفوذ اون شناخت مطالعات درونی خودش و درک خودش در تسلط بر خودش داشته باشه، طبیعی است که فرزندش حتما میشه زینب کبرا سلام الله علیه و حتما میشه امام حسن علیه السلام یا امام حسین علیه السلام یا آمد خلصون. این نکته رو امروز که در آستانه مراسم سالروز شهادت این بانوی عظیم هستیم تقدیم کردم خدمت شما عزیزان، به ویژه خواهران گرامی حاضر در جلسه، که الگوی شخصیتی برای تربیت نسل بعد به این برمیگرده که انسان‌ها به خصوص بانوان در انسان‌شناسی خودشون به عنوان مادر از لایه صدر به شقاف، از شقاف به قلب، از قلب به فؤاد برسن. چنین کسی که از نظر روح و فطرت و روان به چنین تراز ثباتی از شخصیت رسید، حتما کودک او در واقع کم از یاران ابا عبدالله در صحرای کربلا نخواهد داشت. این در اون الگوگیری و در اون تبیین اسوه‌هایی است که ما نیاز داریم در طول زندگی عمومی خودمون بشناسیم و داشته باشیم. سوای از عزاداری هایی که می‌کنیم و فضای معنوی که به وجود میاد، این بچه رو هم خوبه که بشناسید. نظاره یک بار دیگه تسلیه ترس میکنم. شهادت حضرت فاطمه زهرا صدیقه کبری سلام الله علیها رو و این نکته رو تاکید میکنم که دوستان ممکنه برای کسانی که این وجه تعبدی و نسبت ما با معصومین هم انبیا هم ائمه رو نمیشناسن براشون خیلی سخت و سنگین باشه که چرا ما به این افراد اینقدر احترام میگذاریم، چرا اینقدر این افراد برای ما بزرگن، تا جایی که بعضی ها فکر میکنن که شیعیان این افراد رو میپرستن. در صورتی که اینطوری نیست، اینها انسانهای ترازی هستن که این ویژگی رو دارن. حالا یک نمونه این ویژگی رو در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها امروز آشنا شدیم. ما در شرایطی 37 سالگرد انقلاب اسلامی رو تمام کردیم و دوره ای رو که عمده انبیا چنین فرصتی برای حکومت دینی در اختیارشون نبود، هیچ پیامبر 36 سال فرصت برای حکومت دینی در اختیارش قرار نگرفت، هیچ امام معصومی هم چنین فرصتی نصیبش نشد، استثناءً حضرت علی علیه السلام 4 سال حکومت کردن، در بین ائمه فقط ایشون حکومت داشتن، اون هم 4 سال، یه دوره کوتاه 3-4 جنگ به ایشون تحمیل شد. مردم ما که شرایط ویژه رو داشتن که بتونن یک دوره طولانی 37 ساله برای تحقق دین و سازوکار تمدن نوین اسلامی تلاش کنن، امروز که دیگه در واقع یک بلوغی رسید به ساختار انقلاب و حرکت ما رو به جلو میده، خودمون رو وقتی در مناسبات جهانی اول، در مناسبات منطقه‌ای و جهان اسلام دوم و سپس در درون خود کشور بررسی می‌کنیم لایه سوم، شرایط مناسب و متعادلی نیست، نه در منطقه، نه در جهان، نه در داخل کشور. یک نقطه از روزمرگی جامعه ما باید بیاد بالا، به خصوص نخبگان ما و به ویژه دانشجویان تشکل‌های دانشجویی ما که انسان‌های در واقع عادی که سرشون به زندگی خودشون گرم باشه نیست، متفاوت‌تر از بقیه تلاش‌ها و ممارسات‌های رو دارن. باید یک نقطه تکلیف ما روشن بشه که در چه شرایطی داریم زیست می‌کنیم، نگاهمون به پهنه بین‌المللی چیست. خیلی ساده عرض کنم همین ابتدای عرایزم که جهان با مشکلاتی که داره یا در آستانه جنگ جهانی عظیمه یا حداقل اینکه در آستانه یک انقلاب عظیمه گسترده اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و معرفتی است. تقریبا عمده سازوکارهای اصلی به بن‌بست رسیده. یعنی در حیطه مباحث آینده شناسی وقتی که نگاه میکنیم به جهتگیری هایی که مهمترین مراکز آینده شناسی برای سازمان ملل، برای نهادهای کلان به اصطلاح حکومتی مثل خود آمریکا یا مثل اتحادیه اروپا تنظیم می‌کنن، اصلی ترین نکته که وجود داره اینه که یک بن‌بست جدی وجود داره. حالا ساده ترینش که توی ایران توی مقاطع دکتری و پست دکتری مطالعه میشه دیدگاه‌های آقای ریچارد واتسون و دیگران هست. اون چیزی که خیلی حائز اهمیته اینه که افقی که اینا در سال 2050 میلادی دیدن افقی است که عمده ترندهاش، عمده ترندها در ترندگذاری برای آینده عمدتاً ناامید کننده است. یعنی هیچ ترند مثبتی رو شما نمی‌بینید. اگر موضوع تعلیم و تربیت که افق تعلیم و تربیت جهان رو بر مفهومی می‌بینن به نام تفرد individuality که خب متأسفانه این ویروس در جامعه ما هم امروز در سطح مدارس ما، در سطح خانواده‌هایی که یه دونه بچه دارن و مشکلات دیگه‌ای که الان پدید آمده دیده میشه. جامعه بشری با معضل رو بروز به نام فردیت و تفرد یا individuality، جامعه بشری با مفهومی رو بروز به نام anxiety یا استراب. استراب یکی از 13 مؤلفه اصلی حرکت امروز بشر به سمت آینده است. این استراب به خصوص در داخل کشور ما هم در نسل شما به مرور داره نهادینه میشه. قطعا اگر پدر بزرگ مادر بزرگاتون رو ببینید یک آرامش بیشتری دارن نسبت به پدر مادرتون، خودتون رو نگاه کنید یک نگرانی و تشویشی دارید نسبت به آینده، چی میشه، درسمون چی میشه، شغلمون چی میشه، ازدواجمون چی میشه. نگرانی هایی که متاسفانه وجود داره، حالا این در یک هر قد جامعه پیچیده تر، این نگرانی ها جدی تر. مؤلفه بعدی مسئله شهرنشینی مفرط. روزی که انقلاب شد در ایران بیش از 70% جمعیت ما روستانشین بود، امروز بیش از 70% جمعیت ما شهرنشینه. این وضعیت در کل دنیا داره متحول میشه. در سال 2050 شهرنشینی به یک معضل کلیدی بشر تبدیل میشه. مسئله تغییرات زیست محیطی یا environmental change یک مسئله کلیدی است که فقط در کشور خودمون اگر نگاه کنید بسیار خوش‌سالی مسئله ریزگردها که دیروز و پریروز بخشی از غرب کشور رو در نوردیده و امروز خیلی از اون شهرها و استانها مدارسشون امروز تعطیل بوده. موزل ریزگردها، موزل آلودگی هوا، موزل مسئله کاهش منابع آب و غیره، خود این یک پدیده عجیبی است که قرآن صراحتاً می‌فرماید که به دلیل اینکه در واقع این فسادی که ظاهر شده در بر و بحر به دلیل کار خود شماست، به ما کسبت عید الناس، با دست اون چیزی که به دست خودتون کسب کردید شما مردم این مشکلات رو پدید آوردید. البته خب مشکلات این چنینی بخشی از همون امتحان بشر دیگه، چون آیه دیگه می‌فرماید که اگر فلان شهر یا فلان قریه روستا ایمان می‌ورزیدن، تقوا می‌ورزیدن، ما هر آینه می‌گشودیم، فتح می‌کردیم، می‌گشودیم درهای آسمان و زمین رو به روی اونها از حیث برکات. برکت امروز از جامعه بشری گرفته شده به خاطر اینکه امروز بسیار گناه بشر ذریعه بالایی داره. یعنی اگر در دوره هر پیامبر یک گناه اصلی بود که عذاب نازل می‌شد، امروز جمیع همه اون گناه ها رو بشر مدرن امروز همش رو با هم انجام میده. یعنی یه دونه دوتا نیست، تقریبا همه خباثت ها و همه رذالت ها و همه اون موارد رو انجام میده. خب معلومه دیگه، برای 7-8 میلیارد نفر جمعیت روی کره زمین هست، روزی یک گناه هم هر کدوم انجام بدن کره زمین امروز روزی حدود 7 میلیارد معصیت روش میشه. و معلومه دیگه این مسائل کسی اعتقاد داشته باشه متوجه میشه که چه تعدادی عجیبی است. یکی از این موارد دیجیتالی شدن، دیجیتالیزیشن، یکی دیگه از مؤلفه‌هاست که خب می‌دونید الان شما دیگه بدون تبلتتون، بدون موبایلتون، بدون لپتاپتون، بدون کامپیوترتون فلج میشید و هر چی جلوتر میره زندگی این وابستگی بیشتر میشه. بنابراین از اینجا این مجموعه 13 تا یکیش هم بدهیه. بدهی که امروز بشر باهاش مواجهه، یعنی درد. این بدهی الان میدونید که بیش از 58 تریلیون دلار اقتصاد جهان بدهی داره و این بدهی که تقریبا عمده اقتصادهای پیشرفته رو فلج کرده و شرایط عجیبی رو به وجود آورده، ما به سادگی شاهدیم که در این قضیه سکوت صورت میگیره. یعنی در تمام دانشگاه‌ها رشته اقتصادشون همه سکوت کردن و مسئولین کشورها همه سکوت کردن. آمار بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که وبسایت اکانومیست ریدرز دایجست رو منتشر میکنه این کشورها رو به رنگ قرمز در مرحله هشدار نشون میده. وقتی نگاه میکنیم میبینیم که چرا این بدهی عظیم 58 تریلیون دلاری به وجود اومده؟ به خاطر چاپ پول بدون پشتوانه. چاپ پول بدون پشتوانه به تعبیر عامیانه و ساده‌اش اینه که اینها دارن سر مردم خودشون کلا میذارن. به تعبیر مفهوم دینی اون و شرعی اون یک ربای سازمان یافته جهانی. شما ربا رو در مسائل خرد و همین بهرهای بانکی و اینها می‌بینید، ولی امروز بشر درگیر ربای عظیمی است که دولت‌ها به خودشون اجازه میدن بدون اینکه پشت این پودی که چاپ می‌کنن طلایی باشه کاغذ چاپ کنن و این اعتبار داشته باشه. دیگه اسمش مانی یعنی پول نیست، اسمش کارنسیه. امروز پول اسمش شده کارنسی. کارنسی یعنی اعتبار داره، اعتبار داره. دیگه دستمال کاغذی هم باشه، همین که این آرمان چیزا روش باشه دیگه خب این اعتبار داره، ببری بازار نباشه میشه خرید کرد. کورتن در مسئله نقد این قضیه فرمولی رو ارائه میکنه در کتاب سرمایه‌داری فردا و تاکید میکنه خلق پول، یعنی که پول چاپ کنید، خلق ثروت نیست، خلق بدهی است. و بشر هر چی پول بیشتری چاپ میکنه بدهی بیشتری چاپ میکنه. هیچ کشوری امروز روی کره زمین نیست که اسکناس چاپ نکنه، از آمریکا تا ایران، و همه دارن بدهی چاپ میکنن. این رو در قمار تو کازینوها یه دو قماری دارن بهش میگن رولت، اون میچرخه 35-6 تا حالت داره. خب طبیعتاً این قماربازها توی کازینوها از اون استفاده میکنن به شکل شانسی و به قول فرانسوی یا شانس، یعنی بخت و اقبال، یا اصطلاحاً به قول معروف قمار میشه. این ممکنه بره. اینو در رولت روسی از یه رولبر استفاده میکنم، 5-6 تا در واقع خونه داره که خالیه، یه گلوله رو داخلش میگذارم و این رو میچرخونم. حالا شانسی این لوله جلوی لوله این گلوله کجا قرار گرفته باشه، چند بار بچکونند اصله رو میرسه گلوله جلوی لوله و به اون فرد شلیک میشه. اما فرد بعد از اینکه این کار انجام داد اصله رو به شقیقه خودش میگذاره و شلیک میکنه. توی تئوری بازی ها دیگه اگر بهترین حالت باشه میشه 1/6 دیگه، 1/6 احتمالات. یعنی اگر گلوله خونه آخر قرار گرفته باشه 1/6 احتمال داره اینکه مغز خودش رو متلاشی کنه. اگر حالا یه مقدار جلوتر باشه مثلا 1/5، 1/4، 1/3، 1/2 یا نهایتاً اینکه نه خیلی سریعتر این انهدام صورت بگیره. فرق رولت روسی در خود انهدامی با خودکشی در اینه که فردی که خودکشی میکنه ناامیده. یه کسی رفته از بالا پشت بوم میپره پایین. وقتی رفته خودش از اون بالا میگذره پایین ناامیده، میخواد خودکشی کنه. اما کسی که رولت روسی میکنه خیلی امیدواره. داره قمار میکنه. توی قمارش میخواد که حتما ببره. خب وقتی میخواد ببره ریسک داره میکنه و بازی رو شروع کرده که این بازی برد و باختش مرگ و زندگیه. پس از سر امیدواری این کار رو میکنه. آنچه که در بحثای آینده شناسی یه نمونهش رو دیدید، چون یه نمونه هم ترنبان داره توی اتحادیه اروپا، یه نمونه هم DC-DC داره توی انگلیس، یه نمونه هم پرودوک داره توی ایالات متحده. این نمونه که دیدید نمونه آقای واتسون بود. اینا تو تراز جهانی است، یعنی بحثای آینده شناسی جهان تو افق سال 2050 میلادی 30 سال دیگه روی همین مؤلفه میچرخه. جالبه که همشون هم 13 تا مگاترن دارن که شما تو نمونه واتسون دیدید 13 تا بود، بقیه هم هر کدوم 13 تا دادن، 70% با هم مشترک، یعنی همشون روی تغییرات زیست محیطی و نابودی زیست محیطی حساب کردن، همشون روی بدهی اقتصادی حساب کردن که حل نخواهد شد، محیط زیست حل نمیشه، بدهی حل نمیشه، تفرق حل نمیشه، تکنولوژی بیشتر به زندگی سیطره پیدا میکنه، به خصوص توی که دیجیتال. پیری به یک بلای اصلی تبدیل میشه، ایجینگ و پیری جز یکی از این 13 تا مگاترند نیست که اینها روش کار کردن. آنچه که دیده میشه اینه که بشر در یک رولت روسی اصلاح رو گذاشته به شقیقه خودش، تو همه این حوزه ها داره ریسک میکنه، داره شلیک میکنه. حالا خنده‌دار اینجاست که مثلا تمام آینده شناسای دنیا دارن میگن بدهی و چاپ پول رو داره کشتوان داره اقتصاد جهان نابود میکنه. شما تو کف دانشگاه‌های خودمون، تو هیچ دانشگاهی، در هیچ دانشکده اقتصادی نمیبینید صدای استاد اقتصاد در میاد. اینا میذارن به حساب استاد غربی. استاد غربی هم که دیگه حالا بعضیشون واقعا به سیم آخر زدن دیگه. این آقای استیگلیتز 3 سال پیش کتابی نوشت به نام سقوط آزاد. خب یکی از 4-5 نفر اقتصاددان اصلی دنیاست. حالا مقام بودن که صندوق بین‌المللی پول بوده، برنده نوبل اقتصاد. این کتاب نوشت که خیلی من رو مطرح کردم تو دانشگاه‌های مختلف. به نام سقوط آزاد. گفت آقا این اقتصاد آمریکا با اروپا نیست که سقوط کرده، علم اقتصاد سقوط کرده. این علم دیگه نمیتونه مشکلات رو پاسخ بده. اما شما ببینید کلی استاد و دانشجو ما داریم که اصلاح رو گذاشتن به شقیقه خودشون، برای شلیک میکنن عمرشون رو، میزنن زندگیشون رو، میزنن بی خود. مثلا 4 سال میان لیسانس اقتصاد میگیرن، 3 سال فوق لیسانس اقتصاد میگیرن، 3 سال دکترای اقتصاد میگیرن. آقا این علمه اونوری که همش ترجمه است دیگه، کسی که تو ایران نظریه اقتصادی که نداره، این علمه اونور دنیا شکست خورده. شما چرا دارید با زندگیتون قمار میکنید؟ چرا این رو به عنوان یک علم داره تو دانشگاه های ایران ارائه میکنید و چرا تو دانشگاه های دنیا ارائه میکنید و چرا میرید میشینید میخونید؟ 11 نفر از شاخص‌ترین های اینا بلند شدن چیکار کردن؟ یعنی آقای راساشکرافت، 11 نفر از مهمترین اقتصاددان های دنیا جمع شدن یه وبسایتی زدن به نام توابین علم اقتصاد. گفتن آقا ما توبه میکنیم که پدر بشر رو درآوردیم با این وضعیتی که ایجاد شده. بعد میبینید که خب خیلی ها تو دنیا عملاً عمرشون رو میذارن این موارد رو میخونن. بدتر از اینه که خیلی ها میان اداره اقتصاد کشورشون میدن دست کسایی که دکترای اقتصاد دارن. پس بدن دست کی؟ ما یه روز در دفاع مقدس یه جوانهایی داشتیم که هیچ کدومشون جنگ ندیده بودن، دانشگاه جنگ هم ندیده بودن، سواد نظامی نداشتن، 99% درصدشون هم اصلا سربازی نرفته بودن. خب شما میدونید طراحی جنگ به عنوان پیچیده‌ترین پدیده بشری که همه تخصص‌ها رو در بر میگیره و همه چیز رو به کار میگیره، یه آدم ویژه میخواد به نام استراتژیست. تعبیر رهبر معظم انقلاب در مورد حسن باقری اینه دیگه، این معجزه نیست که یک جوان جنگ ندیده تازه مثلا ترم اول دانشگاه بلند میشه میاد به عنوان استراتژیست جنگ رو طراحی میکنه. این معجزه نیست. اصلا صرف اینکه همچین فرد میتونن چه کاری کنه خودش یکی از معجزه های انقلاب اسلامی بود. خب شما ببینید در بازی تخصصگرای امروز، اگه امروز بود، خب این دیدید دیگه وقتی شب آزادی خرمشهر میشه تلویزیون نشون میده که این یه جوان 24-25 ساله است، وایساده ارتشی‌ها و استقلالی‌ها نشستن، این داره بهشون میگه چجوری باید حمله کنن، از کجا برن، چجوری خرمشهر رو آزاد کنن. امروز باشه که تخصصگرایی میگیم آقا این باید از فلان دانشگاه فلان دانشگاه فلان دانشگاه فارغ التحصیل شده باشه، یعنی حداقل بعد از دانشگاه امام حسین، دانشگاه‌های ارتش، دانشگاه عالی دفاع ملی، دکترای علوم استراتژیک داشته باشه. اما این اون روز تازه ترم یک رشته حقوق بوده، خبرنگار عکاس بوده، اونم چه جنگ بر اونجا بیا خب من میتونم طراحی کنم، زحمت ایجاد میشه و کار انجام میده. اونجایی که میشود پیچیده ترین پدیده بشر یعنی طراحی جنگ رو داد به یک جوان، آیا به نظر شما نمیشه پدیده اقتصاد رو طراحیش رو داد به یک جوان؟ حتما باید دکترای اقتصاد باشه. پس الان در رولت روسی همش اسلحه این رولت روسی رو گذاشتن رو شقیقه خودشون، دارن شلیک میکنن همه دولت ها. به اقتصاددان‌های کار رو میسپارن که این اقتصاددان‌ها رسماً اعلام شده که علمشون اصلا تمام شده، یه حرفی برای گفتن نداره. حتی قبول نمی کنن اگه تو دانشگاه شما رشته اقتصاد باشه برید بگید، استاد اصلا قبول نمی کنن این حرفا رو. منتهاش خب پدیده ای که تو فرایند منقرض شدن خیلی از موجودات بوده، خودشون رو با شرایط وقت نمی دادن خب منقرض می شدن. امروز هم این اتفاق داره می افته. غالبا در تمام دانشگاه های ما و در تمام مسئولان دولتی ما فرار می کنن از این نقطه که نقشه اکانومیست ریدرز دایجست رو بخوام روش سهه بذارم. یعنی وقتی در نقشه اکانومیست ریدرز دایجست شما میبینید که کشورهایی که برنگ قرمز در آمدن رسما نوشته higher debt بدهشون بالاست، اونایی که برنگ سبزن پایین‌ترین بدهی رو دارن. 19 تریلیون دلار از این 58 تریلیون دلار فقط مال آمریکاست. کل آمریکای شمالی یعنی مکزیک، آمریکا و کانادا، کل اتحادیه اروپا، چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، اینها اقتصادشون در آستانه فروپاشیه. جذب روانی تو جامعه 80 میلیونی ما چیه؟ برعکس. جذب روانی تو دانشگاه‌های ما، توی مسئولین ما و تو مردم ما و تو رسانه‌های ما اینه که اقتصاد آمریکا خیلی وضعش خوبه، اقتصاد اروپا خیلی وضعش خوبه، اقتصاد چین الان بازار ایران رو گرفته، همه جور کالاش داره میاد، خیلی وضعش خوبه. اقتصاد هند خیلی وضعش خوبه. اقتصاد ژاپن و کره کی میشه ما برسیم مثلا به اقتصاد ژاپن و کره؟ استرالیا خیلی خوبه. اینا آمار بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پوله. وقتی وارد این وبسایت میشی همینجوری داره کنتور میندازه. کشور ما به رنگ نخودیست، یعنی دو لایه دیگه تا مرحله فاجعه فاصله داره. اما جو روانی تو بحث تحریم این بوده که آقا ما چون تحریم بودی بدبختیم، در صورتی که اقتصاد جهان این فلاکت رو داره. این فلاکت عمومی بوده، یعنی کسانی که به نام استاد دانشگاه یا به نام مقامات مسئول در کشور ما حاضر نشدن بندازن مشکلات کشور رو، بخشش رو گردن مناسبات جهانی که آقا اصلا تو دنیا اقتصاد دچار مشکله، ما هم بی تأثیر از مناسبات جهان نیستیم، به خودشون شلیک کردن. چه بلایی سر خودشون آوردن؟ یعنی اون مقام مسئول که آمد آب خوردن مردم رو هم به تحریم‌ها وصل کرد، اون مقام مسئول که آمد همه چیز رو به تحریم وصل کرد. امروز یک نفر از مقامات کشور نیست که محکم نیسته و بگه آقا باش شرایط پسا تحریم مشکلات ما حل نمیشه. حالا یکی از مسئول دولتی که چند روز پیش مصاحبه کرده بود گفته بود 15 سال طول میکشه تا اثرات این رفع تحریم ها خودش رو نشون بده. 15 سال خب قول سرگوزه داده شده بود دیگه. شما ببینید اینجا کسی که میاد توی فضای عمومی کشور همه مشکلات کشور رو منوط میکنه به پدیده‌ای به نام تحریم، یا میاد یه دوره 7-8 ساله رو کاملا ویران میکنه، میگه آقا اونجا کلا بد بوده. یک بار از زبان اینها شما نمیشنوید که اقتصاد جهان دچار مشکله، یک بار از قول استادای دانشگاه‌های اقتصاد ما نمیشنوید که اقتصاد جهان دچار مشکله. ما هم ضمناً سوء مدیریت داشتیم تو سالهای گذشته و ضمناً تحریم هم بودیم، پس ما هم روی اون مشکلات جهانی. این استاد دانشگاه، اون مقام مسئول، اسلحه رو گذاشته روی شقیقه خودش، داره رولت روسی میکنه. چون زمانی که این پدیده مشخص بشه که اقتصاد جهان در رکوده و بانک جهانی اعلام کرده سال آینده میلادی، الان ماه دومه 2016، سال 2017 هم اقتصاد جهان در رکوده، توی همین مشهد گفته شد که ما از رکود عبور کردیم. کدام عبور؟ اقتصاد جهان توی رکوده. رکود اقتصاد جهانی یک پدیده عجیبی است که در تاریخ کم سابقه است. اقتصاد جهان یه طرفش رکود داشته، یه طرفش شکوفایی داشته. امروز کل اقتصاد جهان دچار رکوده. این وضعیت اصلاح شدنی هم نیست. دیدید استراتژیست های عمده و فیوچر لوجیست ها و آینده شناس هاشون رسما اعلام میکنن که ما تا سال 2050 اسیر این بدهی هستیم. یعنی امروز و فردا و پس فردا نیست، حالا حالا های کشور، کشورهای مختلف دنیا دچار مشکل هست. آقای واتسون رسما میگه، میگه آقا این بدهی تا سال 2050 میلادی استمرار داره. رولت روسی یعنی خودکشی و انتحاری که مبتنی بر یک سازوکار و ریسکی داره صورت میگیره. دیدید از اقتصادهای کلان جهان انجام میشه تا جایی به نام جامعه ما. همه هم تو بازی سیاسیه. تو بازی سیاسی یک مقام مسئولی میاد میگه بهتره که به مردم نگن که تو دنیا چه خبره. یه استاد اقتصادی احساس میکنه اگه امروز بگه که آقای استیگلیتز گفته علم اقتصاد سقوط کرده، فردا دانشجوش میگه پس استاد شما این چیزی که داری درس میدی یا ترجمه همون آقای استیگلیتز، یا اینکه خودت یه حرفی تولید کردی. چون خودت تولید نکردی پس من چرا باید سر کلاس تو بنشینم؟ پس او بهتره نگه که اقتصاد جهان پاشیده. اینه که یه دفعه میریم هر چی شرف و عزت و هر چی داریم، تکنولوژی هستی رو همه میذاریم رو میز، معامله میکنیم با مدت 25 سال با دشمن. حالا تحریم ها هم یواشوش برداشته میشه، بعد میبینیم که هیچ خبری نمیشه. بعد ما میگن آقا صد روز رو ولش کن، 15 سال دیگه شما منتظر تحولات باشید. 15 سال دیگه. خب به ما گفتن که ما میدیم تکنولوژی سرمایه‌گذاری خارجی میاریم. سرمایه‌گذاری خارجی که آوردیم، این سرمایه‌گذار خارجی تکنولوژی رو میاره داخل کشور ما، ما تکنولوژی رو بومی میکنیم، ازش میگیریم. سپس او بخشی از این بازار کالای خودش رو تو خارج به ما میده. مثلا کمپانی بنز میاد تو ایران، سرمایه‌گذاری میکنه داخل ایران، محصول تولید میکنه، عاشق چشم و ابروی ماست. بعد که تکنولوژیش آورد داخل کشور ما، این تکنولوژی رو پیاده میکنه، میدهش به ما. یعنی اون تکنولوژی بنز رو میده به ما، ما از این به بعد ما با کمپانی آلمانی ها بنز تولید میکنیم. بعد یه مدت آلمانی ها میرن بنز دیگه مال ما میشه اون مدل. بعد آلمان یه بازار داره تو دنیا برای بنز، درصدی از این بازار در اختیار ما میذاره، 5% 10% که ما تو بازار اونا بنزمون رو بفروشیم. این قولی بود که همه به ما دادن، مدام تو رسانه ها، انتقال تکنولوژی، سرمایه‌گذاری، انتقال تکنولوژی و واگذاری بخشی از اون بازار. مشترکاً تو اون بازار ما کالاها رو ببریم بفروشیم با اون کشوری که ما اینجا سرمایه‌گذاری کرده. شما فقط تو قراردادهای چند هفته اخیر ببینید، ما 118 هواپیما خریدیم از ایرباس، 10-15 میلیارد دلار تو 10 سال آینده، بدون اینکه این هواپیما بیاد داخل تولید بشه. یعنی اولا سرمایه‌گذاری نیست، ثانیا تولید داخل نیست، ثالثا اینجوری نیست که شما این هواپیما رو خریدی بعدا بخواد ببرید بفروشید توی بازاری. ما کالای ساخته شده رو داریم وارد می‌کنیم. 5000 تا تراکتور خریده شد، با وجود اینکه ما خودمون تو تبریز کارخونه تراکتور سازی داریم. بیش از 1000 تا واگن خریده شده، ما خودمون تو عراق کارخونه واگن سازی داریم. حالا چرا این اتفاق افتاده؟ چرا امروز دیروز بوئینگ اعلام کرده امروز تیکه یک تمام روزنامه‌های اقتصادی کشوره که کمپانی بوئینگ آمریکا اجازه گرفته از دولتش که اونم بیاد اینجا هواپیما بفروشه؟ چون هر 1 میلیارد دلار که به ما کالا صادر کنن 100,000 تا شغل تو جامعهشون. اتحادیه اروپا تابستون امسال اعلام کرد که بازار ایران سال 2016 حدود 55 میلیارد دلار کشش فروش کالا داره. هر یک میلیارد دلاری که به ایران کالا صادر کنیم 100 هزار تا شغل ایجاد میشه. یعنی 55 میلیارد دلار کالایی که به کشور ما صادر میشه 5.5 میلیون شغل تو اتحادیه اروپا درست میشه. حالا تقسیم میکنن دیگه، 300 هزار تاش برای آلمان، 300 هزار تاش برای انگلیس، 300 هزار تاش برای فرانسه، 300 هزار تاش برای ایتالیا، 200 هزار تاش برای بلژیک، 100 هزار تاش برای دانمارک، مثلا 50 هزار تاش برای سوئد. ولی وقتی شما الان میایید هواپیمای ساخته شده میخرید، 10 سال طول میکشه این 118 تا هواپیما ساخته بشه به شما تحویل بشه. 10 میلیارد دلاری که تو 10 سال به اینا میدید، سالی 1 میلیارد دلار، سالی 100 هزار شغل توی کمپانی ایرباس ایجاد میشه. همین که شما هر شب تلویزیون میبینید تو فرانسه 10 هزار تا انجلی میریزن بیرون، تو انگلیس 20 هزار تا انجلی میریزن بیرون، تو آلمان 30 هزار تا از فرانجا میریزن بیرون. هیچ به اینا دقت نمیکنن که آقا اینجوری دارن اینا میریزن بیرون، اینا اقتصادشون در رکود 7 سال قاره قاره که اتحادیه اروپا شکل داده تو رکود اقتصادش، اقتصاد آمریکا تو رکوده، اقتصاد کشور دیگه رکوده. فشار اقتصاد جهان روی چین، هند و برزیل بود. اقتصاد اینا از پارسال سقوط شروع شده، برزیل که وارد رکود شده، کشور چین که اقتصادش رشد 11 درصدی داشت رسیده تابستون امسال به تقریبا 5.5، و با این وضعی که پیش اومده چین هم میره که توی اصلا رکود قرار بگیره. حالا بفهمید که این وضعیت ما به مردم نگفتیم، به مردم گفتیم فقط بدبختی ما مال این بود که یکی رفت گفت هولوکاست، یکی رفت گفت نمیدونم کاغذپاره ها یا نمیدونم چی چی. خب آقا دیدم که این حرفا هم نبود. چرا اون کشورایی که خودشون این حرفا رو نزدن و هولوکاست نگفتن اقتصادشون تو بحران بود؟ چرا این اتفاق افتاده بود؟ ما سوء مدیریت داشتیم که سرعت نمی‌کنه. ما در اون دوره، در دوره 8 سال گذشته، ضریب نفوذ بانک رو تو کشور ما 27 برابر کردیم. الان ما در ایران نسبت به سرانه دنیا 27 برابر شعبه بانک داریم. پول تو کشورمون نیستا، ولی تا دلتون بخواد تو تمام روستاها و شهرها ما ساختمون بانک داریم. پول و نقدینگی رو توی 25 سال گذشته از دست مردم جمع کردیم. زیباترین ساختمونه که ساختیم ساختمون بانک بوده. خب این تیره خلاص رو زدیم به خودمون دیگه. اما چه حرفی به مردم تحویل داده شد؟ به مردم گفتن که فقط 8 سال ویرانی بوده، خیلی و اقتصاد جهانم گل و بلبلیه، ما ماجراجویی کردیم با دنیا، ما انرژی هسته این خواستیم چیکار کنیم. دیروز یه گروهی از این اعضای مجموعه مهندسین و کارکنان انرژی هسته ای اومده بودن پیش ما، تر شکایت می‌خواستن کنن، واسه بودن مشورت می‌کردن، کلشون رو گرفتن بیرون، گفتن تر تعدیل زدن دیگه، بالاخره یه انرژی هسته ای با سوخت 20 درصد، ده ها هزار سانتریفیوژ، حالا مینیاتوریش کردی، کردی 3.5 درصد، اونم در حد 5600 رو سانتریفیوژ. خب میای این صرفه دیگه، بعد خیلی از این بنگاه رو خدا بریزی بیرون دیگه. رفت تا 15 20 25 سال شما، نسل شما به پیری که برسید چیزی به نام انرژی هسته‌ای اکتیو و فعال نخواهید داشت. حالا یه سری چیزا تو بحث رادیو داروها و خیرشو ببینید. بعد شمشیر دامادرس بیخ گردن کشور که آقا شما نمیدونم تخطی کردی از مقرراتی که تصویب شده. یه شمشیر دامادرس بالا سر کشور گذاشتید. اینا میگفتن خب میرفتید وزارت کار دیگه چرا، پس میخواد برید مجلس و برید دفتر رهبری رو. خب به ما گفتن که اگر صداشو در بیارید میرید بیرون، اگر صداشو در بیارید سر و کارتون با بیت رهبری، رهبری گفته تعدیل کنید بریزید بیرون، سر و کارتون با وزارت اطلاعات و سپاه. یعنی مردم چجوری میترسونن که آقا این کار امنیتیه، قانون کار شما داشت اونجا کار میکردی، حالا طرح تعدیل خورده توی سازمان انرژی اتمی، انرژی اتمی رو از 100 تبدیلش کردی به 5، 95ش دیگه اضافه است، حالا وقتی میخوان شما رو بریزن بیرون نمیدونن چیکار کنن، نمیدونم با ضرب و زور وزارت اطلاعات شما رو ترسوندن و با ضرب و زور اینکه نمیدونم سپاه و ربطی به سپاه و وزارت اطلاعات نداره، وزارت اطلاعات چیکار داره، سپاه چیکار داره، بیت رهبری چیکار داره که بیاد دستور بده نمیدونم که اینا رو بریزید بیرون. هر کی حرف رو شما زده میخواد خطای خودش رو ببره پشت این چیزا قائل کنید، برید همین کمیسیون اصلی نقل مجلس شکایت کنید، به دادستانی کشور هم شکایت کنید، به وزارت کار هم شکایت کنید، زمان رونوشتش هم بزنید به خود بیت رهبری که اینا بدونن به خود اونجا اطلاع بدید که آقای نورانی همچه حرفی پشت سر قضیه میزنن. موقعی که یک کسی شعار نمیدونم 100 روزه میداد برای حل مشکلات کشور، حالا تبعات اخراج کارکنانش هم اینجوری باید در نظر بگیره، حالا تبعات این هم که اونجاش که بود پیروزی بود، اونجاش که بود رسیدیم به این که توافق هسته‌ای شد پیروزی بود، اینجا که خود آدم های انرژی اتمی رو میریزیم بیرون بهشون میگیم حق نداری حرف بزنی، و حرف بزنی سر و کارت با وزارت اطلاعات و سپاه و با بیت رهبری گفتن رو بزنید. بیت رهبری اصلا چه کار داره با این که نمیدونم به رده های زیر مجموعه حرف بزنه؟ وزارت اطلاعات چه کار داره به تو؟ سپاه چه کار داره به تو؟ تو قانون کار داری عمل میکنی؟ تو قانون کاره؟ اگه حالا تعدیل خورده گفتن آقا تره تعدیل خورده شما برید کنار، ربطی به سازمان امنیتی نداره. اما این اون اسلحه رو بیخش بغل شبیه گذاشتن و شلیک کردنه، چون حالا ممکنه به چکونی بعد منفجر نشه مغز خودت. مورد بعدی مورد بعدی، ولی بالاخره اینجوری داره جلو میره. یه موقعی بالاخره مردم میپرسن که آقا پس کو؟ پس چی شد؟ پس رولت روسی امروز یک خودکشی جهانی رو به ما نشون میده که در این خودکشی جهانی بشر چه بلای سر خودش آورده. به سادگی همه کشورها دارن تو بانک مرکزیشون اسکناس چاپ میکنن، صدای هیچ کس هم در نمیاد. هرچی فریاد میزنیم که آقا اقتصاد جهان پاشیده، اگر این دستمال کاغذی میارزه دلار آمریکا هم میارزه. دلار آمریکا یک کاغذ بدون پشتوانه است. آقای مایک ملونی توی مستندی که ساخته میگه که به اصطلاح تورم تو آمریکا 400% بالاترین تورم دنیاست. میگه چرا بروز نداره؟ دستشو اینجوری میکنه، میگه آمریکا تورمشو صادر میکنه. همیشه من موقعی که دانشجو بودم فکر میکردم آمریکا تورمشو تو جعبه میذاره صادر میکنه. میگه بعد که اومدم خودم شدم مسئول و کارو از نزدیک دیدم، دیدم نه، چون همه کشورهای دنیا پول آمریکا رو میذارن مبنای اقتصادشون، دلار این تورم آمریکا رو جذب میکنن. یعنی اگه 100 تا کشور تو دنیا مثل ایران مبنای پولش دلار آمریکا باشه، 100 تا کشور هر کدوم 4% هم از تورم آمریکا رو جذب کنن میشه 400%. ببینید این نکته رو هیچ استاد دانشگاه ما باور نمیکنه، هیچ مقام مسئولی هم باور نمیکنه. خب میدونید انقلاب چجوری صورت میگیره توی تفکر داروینیست؟ اینجوری صورت میگیره. یه بابا مگه ممکنه آمریکا 400% تورم؟ آقا اینا حرف هست که شما میزنید. goldandsilver.com وبسایت طلا و نقره .com وبسایت همین آقای مایک ملونی و تیم متخصصشون، فیلم های مستندشون اونجا هست. حتی فیلم های مستند رو توی وبسایت اقتصادی ما زیرنویس شده است. اینا رو من یکی دور توی برنامه تلویزیونی بردن نشون دادم، خودمون زیرنویس کردیم. مایک ملونی رسماً میگه آقا اون 400% تورمش، او اقتصادش در آستانه فروپاشیه. 1000 مجلد کتاب رو ما تو اردیبهشت امسال جمع کردیم، مال 7 سال گذشته که توی ایالات متحده از دوره سال 2007-2008 میلادی تا 2015 میگن که اقتصاد جهان پاشیده و علم اقتصاد نمیتونه جواب بده، یکی به داد ما برسه. 1000 جلد کتاب. این 1000 جلد کتاب رو تو ایران 50 تاش 50 بسطش ترجمه شده، فرستادیم برای مسئولین کشور. این کتاب ها پی دی افش رو وبسایت اقتصادی ما هست. آقا این اقتصاد پاشیده، اینا 1000 تا استاد هم دارن التماس میکنن که یکی به داد ما برسه، اینجوری که نمیشه. ولی فضای گلوگلگلی و جشن و پیروزی بود. آقا ما به یه پیروزی دست پیدا کردیم که تا الان بشر نمونش ندیده. چی شده؟ ما دیگه جهان رو امن و آرام کردیم. آقا چی شده بود؟ ما گفته بودیم هولوکاست، ما ماجراجویی کرده بودیم. خیلی خوب، الان هولوکاست رو گذاشتیم کنار. الان چه اتفاقی افتاد؟ ما دیگه در امنیتیم، کاملا در آرامش. خب کی اثرش رو تو زندگیمون می‌بینیم؟ اثرش 15 سال دیگه. آقا اقتصاد جهان پاشیده ها، این دلاری که آمریکا چاپ میکنه پول بدون پشتوانه است. چرا نمیدید به مردم بگید؟ نه آقا این حرف، اگر سنگاپور رو پذیرفت، چین پذیرفت، فرانسه پذیرفت، آفریقا جنوبی پذیرفت، ما هم میپذیریم. همه دنیا دارن به این راه میرن دیگه. آقا شاید همه دنیا دارن خودکشی میکنن. پس ما با یک خودکشی دست جمعی، فراتر از خودکشی دست جمعی، با یک قمار جهانی رو هستیم. قطعاً شما در 25 سال آینده، الان متوسط 20-25 ساله، زمانی که به 50 سالگی میرسید انشالله 20-25 سال آینده، آنچه تو زندگیتون میبینید همین بدبختی‌هاییست که روز به روز داره بدتر میشه. یعنی وضع محیط زیست بدتر میشه، تمام آینده شناسای دنیا میگه وضع بدهی اقتصاد جهان بدتر میشه، هیچ راه درمانی برای نجات اقتصاد جهان از این بدهی نیست. راه حل یا جنگ جهانی یا وقوع انقلاب جهانی. اگر قرار باشه جنگ جهانی رخ بده، خب ضربات‌خانه هاشون پره دیگه، 27 هزار تا کلاه که اتمی وجود داره، مثل جنگ جهانی دوم که همچین وضعیتی تو آمریکا و آلمان پیش اومد اواخر دهه 1920. شنیدید یه رکود عظیم تو آمریکا به وجود اومد که خیلی معروفه، دوره رکود بزرگ. تو آلمان هم یه همچین وضعیتی پیش اومد، تورم عجیبی. هر دو اینها آماده شدن، 10 سال بعدش جهان به جنگ جهانی کشید کارش. و در اثر اون جنگ جهانی همونطور که می‌دیدید 52 میلیون نفر تو 5 سال کشته شد، سالی 10 تا 11 میلیون نفر. الان هم بشر هیچ چاره نداره دیگه. چیکار کنه این بدهی ها رو؟ باید بره از کل مریخ قرض کنه بیاره این بدهی ها رو بده. کل درآمد اقتصاد جهان 45 تریلیون دلاره. اما بدهیش الان 58 تریلیون دلار، 13 تریلیون دلار بیش از درآمد کل زمین امروز بدهی وجود داره. خب چیکارش کنم؟ یک راه دارم، یا دست جنگ جهانی بزنم، یا اینکه نه، از جنگ جهانی فاصله بگیرم، بشر دنی دولت‌ها نقشش رو کنار بده، ملت‌ها شروع کنن انقلاب جهانی. استراتژیست‌های عمده بین‌المللی الان میگن از این دو تا راه خارج نیست، یا انقلاب جهانی یا جنگ جهانی، که این دو تاش در دوره شما رخ میده. یعنی شما ممکنه الان از نسل من استاد بیاد سر کلاساتون که این حرفا رو قبول نداشته باشه، اما من و اون استاد دورمون گذشته. اونی که قرار توی سالهای آینده زندگی رو مدیریت کنه، زندگی شخصیش و زندگی اداری و حکومتیش رو، شما ها هستید. اون اسناد و مدارک رو بدید سری بزنید، کل اون 1000 جلد کتاب رو ببینید، کتاب آقای استیگلیتز رو ببینید، کتاب آقای کورتن رو ببینید، وبسایت راس اشکراف در قضیه توابین علم اقتصاد رو ببینید، نظر بزرگان فقهی خودمون در قضیه ربوی بودن سیستم بانک و قمار بودن سیستم بورس رو ببینید. خوب دقت کنید، از دیماه 1392 تا مرداد امسال 1394 در 18-20 ماه 180 هزار میلیارد از بورس تهران خرید بود شد رفت هوا، 60 برابر اختلاس 3000 میلیاردی. چاره نداشتن دیگه، 4 تا وزیر نامه زدن به مقامات کشور، آقا یکی به داد ما برسه 180 هزار میلیارد از این بورس خرید. نامه درس کرد تو شهریور که نامه منتشر شد، اوایل مهر درس کرد تو رسانه ها، تلویزیون صدا و سیما یه بحث مبسوطی روش گذاشت که این 4 تا وزیر چرا این نامه رو زدن و بحثشون چی بوده. صدا از استاد اقتصاد شما شنیدید؟ اینم برمیگشت به همون هولوکاسته، یا برمیگشت به تحریم ها؟ نه ربطی به هولوکاست داشت، نه ربطی به تحریم. ضعف این مدیر و اون مدیر هم نبود. پدیده‌ای به نام بورس قماره، اصلش توی جایی به نام نیویورک در خیابونی به نام وال، یعنی وال استریت، اصلش اونجاست و مردم تو آمریکا ریختن تو خیابون، جنبش اشغال وال استریت رو انداختن. اون بر دنیا کسایی که اینو ایجاد کردن خودشو ریختن تو خیابون وال استریت رو اشغال کنن. تو ایران مردم ما تازه دارن دعوت میشن دارن توی بورس پولدار بشن. خب اگر ما میدانیم کسی این اسلحه رو از زمین برداشت، یه گلوله داخلشه، چرخوند اون توپی رو شلیک کرد به مغز خودش، یه بار، دو بار، سه بار، بار چهارم بالاخره مغزش متلاشی شد، ما هم همون اسلحه رو برداریم، همون کارو تکرار کنیم، اون سرنوشت در معرض، در واقع ما در معرض اون نتیجه اون سرنوشتی که برای اون ایجاد شد هم هستیم. اما امروز شما چی می‌بینید در جامعه‌مون؟ کار کردن پول. این نکته رو تکرار کردم، بازم میگم، حالا هفته گذشته تو زیر بهمن در تهران موقع راهنمایی عرفهایی که زده بودن دانشجوهای ما در قضیه ربا، خب خیلی برای مردم حیرت انگیز و تکان دهنده بود، جملاتی که از مراجع تبلیغ زده شده بود و جملاتی که از امام زده شده بود و نکاتی از این دست. ببینید امام یه جمله داره، میگه چه؟ به مسئولین بانک ها 30 سال پیش میگه اگه در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست. شما جای سازمان CIA جای مسئولین آمریکایی میخواد انقلاب ایران رو براندازی کنید، چی کار میکنید؟ میدید حرف رهبرانش رو گوشون کنید دیگه. آها، رهبران ایران یه جمله رو گفتن، گفتن اگه تو بانک ایران ربا بماند جمهوریش اسلامی نیست. خیلی عالی شد. خب ما چیکار کنیم جمهوری اسلامی اسلامی نباشد؟ یه راه نفوذ داریم، میریم بانکش رو ربوی میکنیم. یه سری از این آدمایی که تو آمریکا داریم ایرانی هم تحصیل کردن میفرستیم اونجا، اقتصاد ایران رو دست میگیرن، تکنوکرات هم دیگه. میگن آقا حالا دیگه اینجا آدمای انقلابی نمیخواد، کسی که دکترا داره از این دانشگاه خارج از کشور بیاد ببینیم چی تو دستش داره، چی تو چمکه داره. ضریب نفوذ بانک رو تو ایران میبرید بالا، تعدادش رو زیاد میکنید و ربای تو این بانک‌ها رو کار میکنید، انجام میدید. چون بنیانگذار جمهوری اسلامی تو ادامه اون توصیهش و تحذیرش گفته که چه اتفاقی نباید بیفته. ایشون میگه که پول نباید کار کنه. ببین حکم حکومتیه دیگه، صریح و روشن. آقا پول نباید کار کنه. امروز تو کشور ما برعکس اینه، پول کار میکنه. همه اینا هم که ادعای دوره بر امام بودن و یاران امام، اینا همه هم صداشونو مثلا همه سکوت کردن، سرشون رو کنیم. همه در این که پول کار بکنن صحیح منبع شریف بودن. همه تو دوره ریاست اینها و وزارت اینها و مجلس اینها بوده این اتفاق افتاده. چند ساله؟ 31 ساله. خیلی از امام گفته میشه، اما به تعبیر رهبر منظم انقلاب تحریف داره میشه امام. اصل قضیه رو نسل شما اینجوری باید بگیرید. میخوایم نجات پیدا کنیم جمعون، زندگیت نجات پیدا کنه، آیندت نجات پیدا کنه، از نسل ما هر کی به عنوان استاد دانشگاه و هر کی به عنوان مقام مسئول حکومتی آمد خوشبین نباش کنیم. هر روشبین عملا با آنچه که امام فرموده ما چیزی به نام جمهوری اسلامی امروز نداریم. چون 191 تن از بزرگان ما که الان در قید حیاتن گفتن سیستم بانک ما ربویست. پس اگر سیستم بانک ما ربویست جمهوری ما اسلامی نیست. چرا؟ چون فرموده پول نباید کار کند و الان پول تو کشور ما داره کار میکنه. شما بلافاصله علامت سوال براتون وجود داره، پس پول چی کار باید کرد؟ آها، این همون سوالیه که کسایی که ادعا میکنن دکترای اقتصاد دارن بر پاسخ میدادن. پول نباید کار کنه. وقتی پول کار میکنه هیچگاه امکان تحقق عدالت اجتماعی نخواهید داشت، چون انتهای راهی که داره جامعه ما میره رئیس آمریکا رفته 99% ریختن تو خیابون گفتن ما جنبش 99% هستیم، 1% سهم ما رو خوردن. در جنبش 99% 1% سهم ما رو خوردن. در جامعه ما هم اینجوری شده دیگه. پدیده مثل بابک زنجانی یا پدیده‌ای از این دست، یه گروهی هستن که جز اون 1% هم بقیه مردم دیگه جز 99%. یه باوری وجود داره، این باور رو ما باید مورد هجوم قرار بدیم. تو نسل شما، چون زرون به نسل قبل از شما یا نسل خودمون که نرسید، ولی حداقل نسل شما رو دچار تردید کنیم. این که کوتاه‌ترین راه این باشد که انسان داره از بانک وام بگیره زندگیشو حل کنه، وام بگیره اشتغال ایجاد کنه، این بدترین راه. الان یک مسئله مطرحه در دنیا در تفکر فلسفی در فکر اقتصاد، زندگی بدون وام. بعضی ها میگن نگه میشه بدون وام زندگی کرد، انگار بگیم زندگی بدون اکسیژن. امروز مفهومی رو تو غرب دنبال میکنن به نام مانی از گاد، پول خداست، باید پرستیده میشه. پس بشر امروز شروع کرده با کار کردن پول، خودش رو نابود کرده، به خودش شلیک کرده. همه با استادن، حالا تو این فیلم های سینمایی دیدید دیگه، این میذاره رو شقیقه بود، اون میذاره رو شقیقه بعدی، یعنی 50 نفر یه جا با استادن، همه اثر باشن رو شقیقه همدیگه، دارن مغز همدیگه رو متراشی میکنن. حکم امروز بشر امروز رو داره. بشر امروز بیخیال این قضیه است، راحت داره به خودش شلیک میکنه، خودش رو متراشی میکنه. اگه نسل شما نخواد حواسش باشه از خواب بیدار بشه، در این فضای تخدیر ذهنی، این بسیاری از این علوم و مطالب و نظریه ها مواد مخدر ذهنی، ذهن شما رو تخدیر میکنه. اگر نخواهید بیدار بشید حتماً 20 سال دیگه بسیار زندگی مصیبت‌باری فرزندان شما خواهد داشت. این حکم حکومتیه. فرموده پول کار نکن. چون نمی‌توانند استادای دانشگاه‌های ما این حرف و نظریه پردازی کنند براش، معلوم میشه می‌کنن. بی سر و صدا از کنارش می‌گذرن. مسئولین دولت‌ها چی؟ هر دولتی میاد سر کار در طول 25 سال گذشته این حرف رو گذاشته زمین. این حرف جدید که نیست، 31 سال پیش زده شده، سال 1863. اما جوون همه اصدر گذاشتن رو شبیلشون، دارن به خودشون شلیک میکنن. همه توی ضیافت رولت روسی شرکت کردن و فاجعه نیست، بسیار بسیار عمیق و دیدنی. پس اقتصاد دنیا پاشیده. به من و شما اینجا استادان دانشگاه ها و مسئولین حکومتی گفتن که اقتصاد جهان گل و گلدوریه، فقط ما بدبختیم. این یک دروغ بزرگی میشه. باور کردن و باور نکردنش برای من اهمیت نداره. من وظیفه‌ام اینه به عنوان معلم استراتژی که تلنگر بزنم برای اینکه نسل ها متوجه مخاطرات بشن. چون دانش پزشکی دانش بقای جسم انسانه، دانش استراتژی دانش بقای تمدنه. میگن آقا دیابت اومده، حالا پزشکی که گفت ممکنه مردم گوش نکنن بهش، بگی که آقا فلان نوع سرطان آمده، فلان نوع ویروس آمده، فلان نوع بیماری آمده، ممکنه مردم گوش نکنن. اون وظیفش رو ارائه کرده، انجام بده. پس ما در شرایطی داریم 37 سالگرد انقلاب اسلامی رو طی میکنیم، وارد 38 سالگرد انقلاب میشیم، که در محیط جهانی از محیط زیست گرفته تا بدهی در اقتصادها، تا زندگی دیجیتالی، تا تفرد و اندیویژوالیتی، تا خیلی سازوکارهای دیگه، یک چشمانداز تاریکی از 25 سال 30 سال 40 سال آینده ارائه کرده که هر چی میریم جلو اوضاع رو به بهبودی نیست. اگر شما الان روحیه انقلابی نداشته باشید، مثل نسل انقلاب سال 57 زندگیتون رو وقف انقلاب کردن و انقلاب‌های فکری، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی نکنی، به نتیجه نمیرسید. یعنی چی؟ یعنی این که ما یه انقلاب کردیم سال 57، انقلاب سیاسی، یه حکومت رو عوض کردیم، یه حکومت دیگه بگردیم، با این قرار برسیم به تمدن نوین اسلامی. اما تمدن سازی بیشتر از 200 انقلاب میخواد. یعنی چی 200 انقلاب میخواد؟ امام فرمود ما میخوام برسیم به تمدن نوین اسلامی. رهبر معظم انقلاب هم حداقل انسان سشار رو فرمیده میخوام برسیم به تمدن نوین اسلامی. با چی میخوام برسیم به تمدن نوین اسلامی؟ تمدن شاخصی که الان تو دنیا وجود داره چند تا انقلاب کرده؟ بیش از 200 تا. یعنی چی؟ یه انقلاب سیاسی داشتن مثل انقلاب فرانسه، یه انقلاب علمی داشتن مثل این انقلاب علمی که میشناسید دیگه، انقلابی که فرض کنید کپلر و کوپرنیک توی فیزیک کردن به جایی که زمین محور عالم باشه گفتن خورشید محور عالمه، انقلابی که تو فلسفه شد توسط کانت، انقلابی که تو صنعت شد توسط جیمز وات، انقلاب صنعتی، انقلاب‌های هنری، 200 انقلاب کردن که هیچ کدومشون اهمیتشون کمتر از انقلاب سیاسی فرانسه نبود. انقلاب کبیر فرانسه. ما به عظمت انقلاب اسلامی در ساختار سیاسی باید انقلاب علمی کنیم، انقلاب صنعتی کنیم، انقلاب فکری کنیم. در اقتصاد اینا فقط در حوزه مالی 10 انقلاب کردن. تکرار میکنم، غربیا 10 انقلاب کردن در اقتصاد، که این 10 انقلاب در اقتصاد به 10 نهاد منتج شده. ما اون نهادها رو گرفتیم، یعنی واردات انقلاب داشتیم، اما در قضیه صدور انقلاب به ما میگن آقا چرا انقلابتون دارید صادر میکنید؟ پس چقدر صادر میکنید؟ میگن شما برای خودتون نگه دارید. 10 انقلاب کردن، یعنی انقلابی که توی ونیز شد. نایل فرگوسن استاد تاریخ اقتصاد دانشگاه هاروارد میگه اولین انقلاب انقلابی بود که اعتبار و کارنسی رو رقم زد، شد بانک، مفهومی به نام بانک تو ونیز تو ایتالیا. انقلاب دوم تو فلورانس تو ایتالیا بود، اولین بار ملت مردم اومدن وام دادن به دولت خودشون. این شد انقلابی که اسمشو میذارن انقلاب اوراق قرضه. یعنی یه دولتی میاد، الان دیدید میان دولت میاد برگردی دست مردم اوراق قرضه میفروشه، میخوان یه سدی بزنن یه جا، مردم میرن اونو میخرن، اوراق قرضه رو وام میدن به دولت. این شد یه انقلاب. انقلاب سوم انقلابی بود که شد بورس، توی هلند رقم خورد توسط قماربازها، سهام یه شرکتی رو فروختن و شروع کردن اون سهام فروخته شده رو معامله کردن توسط قماربازها. انقلاب چهارم توی انگلیس به وجود اومد توسط دو تا کشیش توی شمال انگلیس توی اسکاتلند و اینا اومدن بیمه رو ابداع کردن، چیزی که شما به نام بیمه میشناسید. یه انقلاب دیگه شد، همین سازمان تامین اجتماعی به وجود اومد. تمام این نهادها رو امروز استادای تاریخ اقتصاد دانشگاه جهان به خصوص خود نایل فرگوسن توی کتاب خیزش پولش رسما میگه که هر کدوم از این انقلابا پدر بشر در آورده. ولی شما ببینید الان وقتی میگیم بیمه، بانک، بورس، تامین اجتماعی، میگیم آقا اینا نهادهای خیلی خوبیه ها، تامین اجتماعی خوبه، دفترچه‌شو میگیریم میریم بیمارستان که خواستیم بریم دیگه پول نمی‌چرخونیم چون حق بیمه دادیم تو یه دوره طولانی تامین دفترچه تامین اجتماعی. ماشینمون هم بیمه می‌کنیم، تصادف کردیم خسارتش رو میده. بانک هم که می‌ریم ازش پول می‌گیریم، بهش اصلاح پولمون می‌سپاریم. بورس هم که می‌ریم اونجا ببینید. ولی وقتی می‌رید سراغ اصل کسی که اینا رو درس میده، مطالعه می‌کنه، تخصصش اینه و تو جامعه‌شون این موارد رو دنبال می‌کنه، میگه آقا پدر ما با همین نهادها در اومده. ما نمی‌تونیم انقلاب اسلامی باشیم تو ایران. بگیم ما داریم تمدن نوین اسلامی ایجاد می‌کنیم، ولی تمدن نوین اسلامی نهادهای مالیش رو از لیبرالیسم گرفته. این 10 تا نهاد مالی، بانک و بیمه و بورس و اوراق قرضه و همینجوری گنجه، با اینا شما نمیتونید بگید آقا ببینید ما بالای سر تامین اجتماعی یه شورای فقهی میذاریم از فقها، بالای سر دینه یه شورای فقهی میذاریم از فقها، بالای سر بانک شورای فقهی میذاریم از فقها، بالای بورس شورای فقهی میذاریم از فقها. دو هفته پیش رئیس شورای فقهی بانک و بورس مصاحبه کرده، گفته اولا این شورا تشریفاتیه، اصلا رسمی نیست. ثانیا اصلا تو یک سال نیمه گذشته جلسه تشکیل نداده. اونجا شکل دوزی کسی فکر میکنه آقا چه خبره و ما الان داریم به یه تحولاتی رسید. نمیتونید به نام اسلام انقلاب کنید و بگید حالا ما الان دیگه تموم شد، از این به بعد بقیهش دونجوری. یا ما به سمت تمدن نوین اسلامی نمیریم، یا اگر خواسته امام راحل و رهبر معظم انقلاب تمدن نوین اسلامی است، دوستان جوان باید بدونن ما باید عرق بریزیم. غربی زحمت کشیده، عرق ریخته، 10 تا انقلاب مالی کرده، انقلاب صنعتی، انقلاب علمی، انقلاب هنری، انقلاب اجتماعی، انقلاب سیاسی. بله من قبول دارم، ما انقلاب فرهنگیشون رو قبول نداریم. اونا انقلاب فرهنگیشون که توی دهه 1950 تو آمریکا انجام شد، خط عنوان سکشوال رولوشن، انقلاب جنسی ازش یاد میکنن. ما مخالف مثلا چنین پدیده هایی هستیم، اما او بالاخره تو معیارهای خودش انقلاب کرده. حالا با اون شاخص ها شما ببینید بشر چطور اثر گذاشته رو شقیقه خودش، داره خودش رو متلاشی میکنه. ما همه اینها رو در داخل کشورمون پذیرفتیم. منطقه هم همینطوره، در منطقه هم همینطوره که مستحضرید، ما مفهومی داریم به نام جنگ تکفیری ها. یک جنگی شروع شده به نام جنگ مذهبی 30 ساله. هر کس شنیدید توی تلویزیون نشست از این غربی ها گفت برای سوریه و برای مبارزه با داعش تو اروپا نشستن دارن جنبندی میکنن، آمریکا، روسیه، انگلیس، فرانسه، ایران، اون و فردا داعش و بساطش رو جمع میکنن، تکفیر بساطش جمع میشه، یه دروغ بزرگی، گوش نکنید. چرا؟ چون 5 نفر توی آمریکا گفتن که این یک جنگ مذهبیه که 30 سال بعد ادامه داشته باشه. نفر اولشون آقای هنری کیسینجر، کتابی نوشته پارسال به نام نظم به اصطلاح جهان، یه فصل اختصاص داده، گفته برای اینکه تو منطقه این موسوم به خاورمیانه اسلام سیاسی رو بشه نابود کرد، جنگ بین شیعه و سنی رو باید بس داد تا تمام بشه. اصلا اینجوری فکر نکنید که حالا یه جای یه اتفاق افتاده تو سوریه، داعش هست، یه سری هم افراد از نیروی قدس سپاه رفتن اونجا دارن باشون میجنگن، ما هم که الحمدلله دوریم از خطر. هر لحظه ممکنه کف خیابونای تهران، مشهد، اصفهان شما با بمب‌گذاری اینا رو برو باشید. کمان که در چند ماه گذشته بارها وزارت اطلاعات و سپاه و نیروی انتظامی اینا رو گرفتن. اگر اختیار دستگاه های امنیتی انتظامی اطلاعاتی نبود و عنایت خدا نبود، بعد همونجوری که تو استانبول و آنکارا با منفجر میشه، نمیدونم تو خود بغداد و جای دیگه اتفاق بیفته. جبو اینجوری فکر نکن، چون تو امن‌ترین کشور دنیا داری زندگی می‌کنی. خب می‌دونی ضریب امنیتی ما از آمریکا هم بالاتر دیگه. اونجا بالاخره میگه استاد دانشگاهشون معلم مدرسه چی به عزت گلوله باید بکشن، چون همینجوری هر روز تو مدرسه و دانشگاه بچه میگه مثلا شیش جور میبنده میره. ولی بالاخره ایران بالاترین ذره اهمیت رو توی منطقه بسیار ناامن داره. جوان اگر که داخل مشهد یا داخل تهران بمبی منفجر نشده، معناش این نیست که اراده استکبار جهانی این نبوده. اون اولی بازی رو از تو سیستان و بلوچستان ما شروع کرد، یه کسی رو پشتیبانی کردن، پول عربستان بود، کمک سرویس های اطلاعاتی اونا بود، 4406 نفر رو سر برید و بمبگذاری کرد تا اینکه بالاخره وزارت اطلاعات رفت گرفتش و آورد به دست دستگاه غزه. امروز ببینید، امروز در این شرایطی که ضریب امنیتی به وجود اومده، به این نکته فکر کنید که آقای کیسینجر روی جنگ مذهبی جدید 30 ساله، سپس آقای ریچارد هاس رئیس شورای روابط خارجی آمریکا میگه جنگ مذهبی 30 ساله شروع شده و بعد از این جنگ مذهبی 30 ساله برای همیشه اسلام صحنه کنار گذاشته میشه. آنگاه آقای زبیگنیو بورژجینسکی ارشد حزب دموکرات که الان دولت آمریکا دست حزب دموکرات، اوباما و دیگران، ایشون هم دو بار مصاحبه کرده یک سال گذشته و گفته که پدیده‌ای به نام جنگ مذهبی 30 ساله اسلام رو نابود میکنه. بعد آقای مکمیلان شرایط بعد از این جنگ مذهبی 30 ساله رو مطرح کرده و نفر آخر هم آقای جان کری هست که رسما اعلام کرده جنگ مذهبی 30 ساله، تقریبا دو ماه پیش بود که اعلام کرد جنگ مذهبی 30 ساله شروع شده و این جنگ منتج به نابودی این سازوکارها خواهد شد. این جنگ مذهبی 30 ساله جدید که میگن ناظر به چیز؟ چرا 30 ساله و چرا جدید؟ چون 400 سال پیش در اروپا همچین جنگ رخ داد به مدت 30 سال کاتولیکا و پروتستان ها از همدیگه کشتند. حرفشون این بود که یک شب، شب عیدی به نام عید سن بارتلمی، حدود 8000 نفر از پروتستان ها توسط اینها کشته شدند، توسط کاتولیک ها به شکلی بسیار فجیع، زمینه کینه ایجاد کرد که چندی بعد، چند وقت بعد یه جنگی شروع شد، کل قاره رو به آتش کشید. 30 سال از هم کشتن مسیحی ها، کاتولیک و پروتستان، بهش میگن عصر طاعون سیاه. اینقدر فضا بد بود، جمعیت کل قاره نصف شد از بس هم دیگر کشتن. آلمان البته جمعیتش یک سوم شد. همیشه به من و شما سر کلاسای جامعه شناسی، فلسفه، هنر، همه چیز گفتن آقا میدونی چی شد کلیسا رو کنار گذاشتن غربیا؟ یه آقای به نام میکلانش یه مجسمه که به صدا تراشید به نام مجسمه مثلا داوود، یا آقای بود به نام لئوناردو داوینچی یه تابلوی کشید به نام لبخند ژاپن مونالیزا. با این چیزا رنسانس شد، رنسانس دیگه کنار گذاشتن شد عصر نوزایی. عجب، با مجسمه سازی و نقاشی بشر از یه تاریخ به یه تاریخ دیگه میاد. خب این دروغ بزرگیه دیگه. اینا کشتاری کردن شدید از هم دیگه، بهش میگن دوره تامنسیا، یه جنگ مذهبی 30 ساله. 30 سال بعدش نسل بعد که آمد با خیرت الله خیر، نه کاتولیک، مثلا کاتولیک، نه مثلا پروتستان، کل دین رو کنار گذاشت و کلیسا به زاویه رفت. اینه که امروز میبینید اسم شده دوره سکولاریسم. دین حق دخالت در مسائل اجتماعی و غیره رو نداره. برو کنار، تو همین هستی که 30 سال کشت و کشتار کردی. یه بازی شروع کردم، جنگ مذهبی 30 ساله، مسلمان های سنی و مسلمان های شیعه انقدر باید از هم بکشن، نفرت از هم ایجاد کنن در جامعه اسلامی که 30 سال بعد وقتی نسل بعد به دنیا میاد بگه خیرت الله خیر، نه سنی نه شیعه، کل اسلام رو بذارید کنار. اینا توی نوشته هاشون اینو دارن میگن. میگن خب بعد 30 سال چی میشه؟ کی شروع شده؟ تیر ماه پارسال، یعنی دو سه هفته بعد از به اصطلاح حرفایی که ریچارد هاس زد، داعش سرازیر شد، اومد مصدق گرفت، اومد تو کشت بغداد و از اونجا شما اسمی شنیدید خیلی پر سر صدا به نام داعش، هرچند از قبل بود دیگه. این همون القاعده است دیگه، اون بی آبرو شد، اسمش عوض کردن شده داعش، پس فردا عوضش میکنن میشه چیز دیگه. غرب نمیاد اجازه بده که شما داعش رو جمع کنی، القاعده رو جمع کنی، چون راهش رو پیدا کرده چجوری سیستم رو نابود کنه. الان 6 تا کشور اثر گذاشتن رو شدیده خودشون، دارن شلیک میکنن. اون 6 خانواده معروف، آل سعود، آل احمد، آل نهیان، آل خلیفه، آل هاشم، این 5-6 تا خانواده که 6 خانواده صهیونیستی هستن، با کمک کردن به این پدیده تروریستی دارن رولت روسی میکنن. هر کدومشون یه روبلبل گرفتن دستشون، یه گلوله داخل توپیشه شلیک میکنن. حالا این دفعه تو سوریه، اون دفعه تو عراق، اون دفعه تو بحرین، اون دفعه تو یمن، همینجوری یمن رو بمبارون میکنن، به سوریه تعرض میکنن، به عربستان، قطر، امارات. اصلا خودشون دموکراسی ندارن، رای گیری ندارن، میگن نخیر کشور سوریه دموکراسی نیست، باید اسد بره کنار. آخه بابا این با کدوم معیار؟ این با وقاحت و پررویی؟ ولی الان میره سر کلاس علوم سیاسی استادا میان همچین در مورد دموکراسی تو قرق حرف میزنن. و ببین تمام اینا دوستای کیان؟ این کشورهای غیر دموکرات. سه تا سناتور رو افتاده بودن دو هفته پیش، گفتن بابا باید بریم به انتخابات ایران نظارت کنیم دو هفته دیگه، ببینیم انتخابات ایران. آقای سناتور تری میخواه بریم نظارت کنیم انتخابات، برو ببینیم دوستاتون عربستان و قطر و امارات و اردن و نمیدونم مراکش و جای دیگه اینا اصلا چیزی به نام انتخابات دارند که حالا تو بخواه صحت صبح بشون نظر بده. پس 6 تا کشور هم از سر گذاشتن و شدیده خودشون دارن رولت روسی میکنن. تو این گر افتادی با این قضیه، خب این فردا برمیگرده تو جامعه خودت، چجوری میخواه جمعش کنی؟ ترکیه رولت روسی داره میکنه. ترکیه توی این قضیه داعش و مسائل چرینی کشور خودش رو ریخته به هم دیگه. پس ببینید این رولت روسی یه بار در سطح اقتصاد جهانیه، در سطح سازوکارهای جهانیه که یا انقلاب جهانی رخ میده یا جنگ جهانی. یه بار ببینید تو جهان اسلام همه افتادن یه جونه هم. تو کشور ما مدده ها بلند میشن به مقدسات اهل سنت توهین میکنن، بعضی از مدده ها، بعضی ها که معروف شدن به امامه های انگلیسی که اصلا روحانی نیستن و در روحانی بودنشون تردید وجود داره، تو انگلیس نشستن تو بعضی تلویزیون ها به مقدسات اهل سنت توهین میکنن. خب این تکفیریونه به اسم شیعه، یه گروه هم هستن که توی وهابی ها از اون طرف تکفیر میکنن به اسم اهل سنت. نه اینا شیعه، نه اونا سنی. 1,200,000,000 نفر سنی وجود داره، این چند صد نفر که اصلا جز اهل سنت محسوب نمیشن. یا اون جریان تکفیری داخل شیعه که اصلا شیعه نیستن، همه این مراجع تقلید عمدتاً تاکید دارن، خود رهبر مثلا انقلاب تاکید داره، ولی ببینید اینا دارن همه رولت روسی میکنن، فکر میکنن دارن برای دین کار میکنن. این همه رولت روسیه، حس بدیه، همه دارن خودکشی میکنن. یعنی وقتی صحنه رو میبینید، میبینید که انگار هیچ عقلانیتی بر رفتار بشر تو هیتهای مختلف حاکم نیست. بشر جغزدگی داره، به جایی که عقلانی تبیین کنه مسئله رو مرتب کنه، این سازوکار رو داره جلو میبره. پس در این سلایه که دیدید، در عرصه بین المللی و جهانی، در عرصه منطقه‌ای و جهان اسلام و در عرصه داخلی، ما با یک پدیده عجیب رو هستیم به نام ضیافت رولت روسی. همه جمع شدن، نشستن دور یه میزهایی و دارن به سمت جمجمه خودشون شلیک میکنن. ولی این دفعه وقتی شلیک میکنه میبینید که نه، جمجمهش متلاشی نشد. اما آیا تضمین هم وجود داره توی چکاندن مرحله بعدی این اتفاق نیفته؟ سیاستمدارایی که در داخل یه چیز دیگه رو نشون میدن از عرصه، استادایی که تو دانشگاه ها یه چیز دیگه رو نشون میدن، تریبوندارهای مثل ما که یه چیزی ببینید میگه که آقا خب یه مرحله بعد بالاخره این پرده ها کنار میره، مسائل روشن میشه. از این روز که دوستان عزیز ما نسبت به وقوع انقلاب جهانی و نسبت به وقوع جنگ جهانی باید جامعه رو آرام آرام هشدار بدیم و جامعه رو آرام آرام آماده کنیم، چون در اقتصاد بشر به بنبست رسیده، جامعه بشری به بنبست رسیده، هیچ راه حل جدیدی نیست. این فضای وبسایت‌های مربوطه مثل وبسایت کدامایی که کل آمار ارقام و دیدگاه‌های استراتژیست‌های مختلف و صاحب نظر با اون 1000 جلد کتاب اونجا هست، میتونید برید ببینید و خودتون از طریق اونا به وبسایت‌های اصلیشون به زبان انگلیسی رو ببینید که اوضاع چه خبره. قطعاً سال دیگه این موقع همه کسایی که امید بسته بودن تو شرایط پسابرجام زندگیشون در گشایش ایجاد بشه، همه متاسفانه ناامید خواهند شد، چون او دچار مصیبت اقتصادی است. یه راه نفر میخواد پیدا کنه، یه هواپیمای بفروشه به شما، این ماشین رو بفروشه، یه موبایل رو بفروشه، یه لوازم آرایش و لوازم خانگی رو بفروشه، دو تا کار توی کشورش ایجاد بشه. اون مشکلاتش خیلی بالاتر از این حرف هست که شما تصور کنید.
بهترین شهر صنعتی آمریکا یعنی شهر دیترویت دقیقاً همزمان با انتخابات ریاست جمهوری ما دو سال پیش ورشکست شد. سه تا کمپانی عظیم اتومبیل سازی اونجا بود دیگه، فورد، کرایسلر و جنرال موتورز. اون که دیگه تحریم نبود، اما شما دیدید که تحریم برش در واقع شهردار شما واسه جلوی دوربین ها اعلام کرد که آقا دیترویت ورشکست شد. این وضعیت تو اروپا هست، تو ژاپن هست، توی چین هست، اما در جامعه ما انعکاس نداره. ما یک راه داریم. اولا در تک تک حوزه‌هایی که در این رولت روسی صورت میگیره از پای این قمار بلند شیم. از پای میزی که حالا نوبت شما میشه باید اسلحه رو برداری بذاری رو پیشونی خودت. از اینکه پول تو جامعه‌مون کار کنه، از اینکه علوم انسانی غیر توحیدی رو استفاده کنیم، از این دست موارد. این آیت الله قاری شیرازی زحمت کشیدن این جمله امام رو دارن تئوریزه میکنن، چند تا کتاب براش چاپ کردن، کتاب کوچیک کوچیک، پس عنوان پول نباید کار کنن. از نظر فقهی دارن اینو تئوریزه میکنن و جهتگیریشون اینه، چون خبرگارم که ثبت نام کرده بود و انصراف دادن به مردم پیامی که نوشتن بود که من میخواستم برم خبرگان رهبری دو تا چیز رو حل کنم اونجا از موضوع خبرگان. یکی موضوع پول و مسئله بدهی و سابقه‌های مربوطه بانک، و دوم موضوع مهم تحول در اون انسانی و سازوکارهای مربوطش. حالا متاسفانه بزرگان مثل ایشونی که باید باشن تو خبرگان کنار میرن، کسانی که میان تو صحنه انتخابات خبرگان لباس و روحانیت هم تنشونه، درجه حجت الاسلامی و آیت الله هم دارن، اما اقتصاد لیبرالی رو پیاده میکنن، دغدغه های این چنینی ندارن. اونا متاسفانه میدوندار میشن و بزرگان این چنین که محفوظ به حیا هستن و از این بازی انتخاباتی در واقع با تنفرن خب در واقع کنار باشه میشه. حالا ای حاله یک، پس ما بعد از پای این میز قمار رولت روسی بلنش، هر کجا جامعه ما و جامعه جهانی میخواد به سمت این بره و این بازی رو دنبال کنه، ما اگر بقای تمدن خودمون و بقای جامعه بشری رو میخواد باید جلو بگیریم. این آتشیست که شروع شده. نکته دوم و نهایی هم اینه که حالا از پای این میز بلند شدیم، چه باید کرد؟ باید روحیه انقلاب داشته باشیم. روحیه انقلاب یعنی چی؟ یعنی هر کس هر کجا هست کجا خودشو باید رهبر یک انقلاب بدونه. چطور جیمز وات انقلاب کرد، انقلاب صنعتی، کانت انقلاب کرد، انقلاب در فلسفه، کپلر و کوپرنیک انقلاب کردن در فیزیک، اون یکی در اقتصاد انقلاب کرد، اون یکی در هر چیزی. هر کدام از آهاد جامعه باید اینجوری فکر کنم. شاید از مجموعه جمع شما وقتی اینجوری فکر کنید یه نفر بتونه به اصطلاح رهبر یک انقلابی بشه در یک بخشی. اصلا قیدی که رهبری فرمود من انقلابی هم ناظر به این بود. در دیدار فرماندهان نیروی هوایی ارتش همین روز قبل از دهه فجر که دو روز قبل از 22 بهمن ایشون تأکید کرد که ما اگر میخواییم به قله های تمدن نوین اسلامی برسیم باید روحیه انقلاب و انقلابیگری رو در جامعه تزریق کنیم. یعنی چی؟ ایشون با ما به بعضی هدف ها نرسیدیم تو انقلاب. هدف مثلا عدالت اجتماعی، هدف تعالی انسان، هدف این مثل که هدف ها ایشون بر شما، آقا این هدف ها هنوز محقق نشده. تا این هدف ها بخواد محقق بشه انقلاب ادامه داره، چون بعضی دارن میگن انقلاب همون سال 57 تموم شد. ما درهای کشور رو باز کنیم به روی کالاهای خارجی میشیم یه دبی بزرگ. آیا دبی جامعه متوالیه؟ بزرگترین آسمان فراش ها رو ساخته، بهترین هواپیما و هلیکوپتر رو نمیدونم اتومبیل و موبایل رو، اما این بطری آب خوردنش نرسه کشور امارات و شهر دبی نابود شده. اونم میدونه، اونم نبضی نگرفته که دستشون دشمن میگه تو تولید نکن من همه چی بهت میدم، تو تولید کنی با من دانشمند این طرف خیابونای تهران ترورت میکنن. دانشمند اتمی هستی هر دانشمندی باشی، اما وقتی تولید کننده نباشی احترام هم میذارم برای دعوتت هم میکنن تو همایش دانشگاه های اون بر دور میرن. پس ما اگر میخوایم که در این انقلاب جهانی که داره شروع میشه، رگه هاشو شما تو اروپا دیدید، توی کشورهای دیگه دیدید، توی این آشوبایی که توی غرب داره رخ میده، تو خود ترکیه و به ویژه آنچه که تو آمریکا هر از چندی خیزش میکنه، هی دارن سرکوبش میکنن، ولی بالاخره این تکون داره میخوره. همیشه که مهمون خارجی میاد اینجا از آمریکا میاد، تقریبا برآوردشون اینه که این انقلاب داره تو آمریکا آماده میشه. خب این انقلاب داره تو دنیا صورت میگیره و بالاخره تو جامعه ما هم باید پاسخ بدیم به این مشکلات. ناکارآمدی هایی که امروز وجود دارد باید روبروش ایستاد و انقلاب کرد. پس روحیه انقلابی برای رسیدن به اون قله ها ضروری است. اگر انقلاب رخ نده چی میشه؟ هیچ اصلاحی شده نمیشه. حتما جنگ جهانی میشه. بالاخره وقتی سر قضیه نفت و آب و دون و نون و این حرفات جنگ و جلالی صورت گرفت، الان ببینید بین ترکیه و روسیه هر روز چنگ و دندونشون دارن وجود داره. شهید شما داره میدیم، یعنی نیروهای مدافع حرم که پیکر متحرشون میاد، افراد عملیات میدانی، نیروهای حزب الله لبنان هستن، نیروهای افغانستان هستن، نیروهای پاکستان هستن و نیروهای ایران. حالا بخش از نیروهای عراق هم کمک میکنن، تو خودشون تو عراق هم درگیرن با داعش. عنصر میدانی کمک ارتش سوریه میکنه بیشتر فرماندهان ما هستن، که فرماندهان جوانی که دیدن کار مستشاری میکنن و فرماندهان رده‌های بالاتر. روسا فقط بمبارون میکنن، کار دیگه نمیکنن. اما شما ببینید تو این قضیه هر لحظه اعتماد داره بین ناتو، چون ترکیه عضو ناتو، بین ناتو و روسیه یک جنگ فراگیر درمیگیره، درمیگیره و خیلی درگیر میشه. بین ما با آمریکا سر قضیه این که آمدن تو آبهای بین المللی، از آبهای بین المللی رد شدن آمدن تو آبهای ما و نیروی دریایی مقتدران پوششون گرفت آوردشون، بین ما و آمریکا یا یه استحکاک میتونه منطقه رو آتیش بکشه، یه درگیری بین حزب الله با رژیم صهیونیستی دوباره میتونه منطقه رو بکشه به توی فضای عجیب و غریبی. شرایط دنیا یا درگیری سر قضیه اوکراین و جای دیگه، حالا هی مماشات میشه، ولی اگه دیگه نتونن مشکل اقتصاد جهان رو حل کنن، خب احتمالاً وقوع جنگ، چون فلسفه نظامی میگن جنگ دوبار شروع میشه، یا زمانی که خیلی وضع اقتصاد خوبه یا زمانی که خیلی وضع اقتصاد بده. الان زمانی که وضع اقتصاد خیلی بده. پس دو تا راه پیش روی جامعه بشریه، یا انقلاب یا جنگ. راه سومی هم متصور نیست، چون شما دیدید کسی الان چند سال 9 سال رهبر مملکت داره فریاد میزنه آقا تعامل در اون انسانی، 9 سال فرموده عبدالعلم سلطان توی سخنرانیاش روزای دیدار استاد دانشگاه تو محرم رسید. شما چیزی در تحول در علوم انسانی از استادا دیدی؟ هر چی میان درس میدن متون ترجمه شده اون برای مغزاست. دیگه پارسال فریاد زد آقا این علوم انسانی که داری تو دانشگاه درس میدید، این مبناش غیر الهی، مادی و غیر توحیدیه. خب ببینید اصل اساسی ما توحید. وقتی ما یه چیزی توحیدمون رو بزنه یعنی مشرک شدیم، یعنی کافر شدیم، یعنی ملحد شدیم. حالا با شما متخصصید، میرید کتاب زاله میخونید، کتابی که غیر توحیدیه میخونید که مثلا آشنا بشید و رد کنید، ولی وقتی شما از تو دانشگاه علوم انسانی میخونید که تمام نظریه هاش غیر توحیدیه، یعنی چه غیر توحیدیه؟ ما صد نیست رشته رو بررسی کردیم، توی اندیشکده بررسی کردیم، رفتیم تو بعضی دانشگاه رو کنفرانس دادیم ردیفی، تمام نظریه‌های پایه در علوم مختلف انسانی تسلیسیه، یعنی اصلا جوهرش تسلیسیه. بعد جالبه که خودمون طراحا و صاحب نظراش گفتن ما این رو از تسلیس گرفتیم، غیر توحیدی که ایشون فرمودیده. یک نفر ما استاد علوم انسانی نداشتیم، توی 70,000 استاد داریم نصفش استاد علوم انسانیه، یک نفر نداشتیم بیاد بگه ای رشته من پس تسلیسی بود نمیدونستم. باشه، اصفایی میکنم دوستان دانشجو، مردم، امام زمان، خدا، قرآن، من از فردا دیگه اینو درس نمیدم، خودم یه حرف جدیدی تولید میکنم. سکوت میکنه چه نمیتونه. این وایس رکوردر الان اینجاست، داره صدای منو ضبط میکنه، بعد شما الان قطع میکنه، دوباره پلی میکنه، از اون همشو پخش میکنه دیگه. بالاخره یه 136 بار توی لیسانس، یه 34 بار توی فوق لیسانس، یه 45 بار توی دکتری، 220 بار نهایتا دیگه میخونی، میشی دکتر، برمیگردی تو همین دانشگاه. وقتی تکرار میکنی همین، دوباره همون حرفا رو شما درس میدی. تو روانشناسی میگه فروید اینو گفت، اریکسون اینو گفت، پیاژه اینو گفت، تو جامعه شناسی میگه وبر اینو گفت، تالکوت اینو، پارسونز اینو گفت، شلر اینو گفت، تو فیزیک میگه اینشتین اینو گفت، ماکس پلانک اینو گفت، نیلز بوهر اینو گفت، تو هر رشته میگه اون اینو گفت، اون اینو گفت. پس خودت چی؟ تو چی؟ مگر تو عنوان پی اچ دی نیست فلسفی اف دکتره؟ تو باید بری سر کلاس بگی آقا اون اینو میگه، ضمناً من هم اینو میگم. ما همچین آدمی نداریم تو ایران، ما یک نفر تو ایران نداریم. ببینید که آقا اینشتین اینو گفت، منم اینو میگم، فروید اینو گفت، منم اینو میگم. پس فرق بین وایس رکوردر با دکتر چیه؟ شما پیدا کنید با عنوان یه علامت مجهول. اگر میبینید رهبری فریاد میزنه که آقا عزیز من علوم انسانی بر غیر الهی، مادی و غیر توحیدی، فکر کنید، صداش در نمیارن استاد. خب از توی دانشجو خواسته، نه از اون استاد خواسته، اون استادش استاد بود. خب وقتی صداشو در نمیاره، نه اینکه قبول نداشته باشه، نمیدونه.
بزرگترین دانشگاه علوم انسانی کشور یه برنامه گذاشتن 16 آذر پارسال ما بریم همین مطلب رو تحلیل کنیم. زده بودن مسیحیان امت پیامبر. پیامبر ما امتش مسیحی شد. زیرش نوشته بودن تبیین تثلیث در علوم انسانی غربی. خب همه استاد علوم انسانی ناراحت شده بودن، اومده بودن از حیثیت خودشون دفاع کنن. نشسته بودن اون جلو. من شروع کردم بسم الله الرحمن الرحیم رشته اول رفتم، رشته دوم، رشته سوم، رشته چهارم. بعد دوستان رو تو صندلی دیده نمیشه. یکیشون رفت تو اینترنت نوشت که تو فضای سر نوشت به ما چه که تثلیثیه، کار میکنه این علوم، موشک میفرسته فضا. یکی هم زیرش کامل گذاشته بود ببخشید اون علمی که کار میکنه موشک میفرسته فضا مال دانشگاه فنیه، تو رو تو علوم انسانی کدوم رشته کار میکنه؟
دیگه بلند شده یارو فروید یهودی داشته رد میشده، دیده که مسیحیه میره تو اتاقه پیش کشیش، کشیش این بر توی اتاقه است، مسیحی هم میره اون بر. یه سری اعتراف میکنه، بیاد بیرون حالش خوب میشه. گفت او عجب چی جالبه، چیکار کنم؟ این رو میارم تبدیلش میکنم رشته روانشناسی. خب شما بیا اینجا رو کاناپه دراز بکش خانم، روی این کاناپه دراز بکش، خیانت خودت به همسرت رو اینجا توضیح بده. بعد خب روزانه یه توضیح بذارم گریه میکنه، ثبوت میشه 120,000 تومان برس به حساب اون درم برو برو. این شد علم روانش کار میکنه دیگه. بله واقعا کار میکنه دیگه، طرف میذاره اعصابش راحت میشه. خب اینو نمیتونه داره سر سجده سر چه بذاره رو مر با خدا صحبت کنه بعد اصفایی کنه که حالش بهتر بشه، حتما باید به پیش تو اعتراف کنه. بعد این آدم به فطرت انسان چی میگه؟ میگه ایگو سوپر ایگو تثلیث. هگل جالبه، هگل تو کتاب عقل تاریخ می‌نویسه که من هرچی فکر کردم بهترین نظام فکر چیه، دیدم نظام پدر پسر رو برو بودوسیه. بعد میره دو صفحه اون ورترش میرسه به این که تز آنتی تز سنتز، یعنی منطق هگل که میگن اینقدر منطق پیچیده ایست از منطق ارسطو قوی تره، اینه این منطق اساس تقسیمش بر چیه؟ خودش تو کتاب عقل در تاریخ، حالا جالب این کتاب قبل از اون رو ترجمه شده، تو کتاب عقل در تاریخش خودش گفته، گفته آقا من میخواستم به تقسیم بندی برسم، تقسیم بندی من این بود که کامل ترینش دیدم که آها این پدر پسر هول قدوسه، پس سه وجه وجود داره. حالا با این سه تا وجه هم میام مفهومی رو رقم میزنم به نام تز آنتی تز سنتز. آمریکایی متن منتشر کردن سه سال پیش، خیلی جالبه، میگن که مونتسکیو آدم بسیار بسیار متدینی بوده، این کتاب روح القوانین نوشته. این وقتی خواسته فکر کنه که چیکار کنه که علم حقوق رو، حقوق اساسی و تفکیک قوا رو مشخص کنه، گفته تو تفکیک قوا چه تقسیم بندی داره این مقدس باشه، خیلی خوب باشه. گفته خب پدر پسر رو بر قدوس، آها همین سه تا رو می‌ذاریم وسط، سه تا قوا درست می‌کنیم، مقننه، مجریه، قضاییه. کاخ سفید، فادر، کپیتول هیل، کنگره، مجلس، مقننه، هولی استریت، روح القدس، قوه قضاییه، دیوان عالی کشورشون، جیزس، ایسا، پدر پسر، روح القدس. حالا نگاه کنید، ببینید چقدر تو ایران برداشتن، گفتن این قوای سگانه مونتسکیو از زمان حضرت آدم علیه السلام بوده، فقط ما یه ذره باید اسلامیزش کنیم. یعنی هر کی دکترای حقوق داره، ذهنش اینجوری تثلیثیه. هر کی دکترای روانشناسی داره ذهنش تثلیثیه، هر کی دکترای جامعه شناسی داره ذهنش تثلیثیه، هر کی دکترای مدیریت داره، دکترای ارتباطات داره. علوم انسانی غرب مطلقاً تثلیثیه و رهبری جمله تکان دهنده داشت. پارسال فرمود مقام علی علیه السلام مقام معرفت توحیدی بود، یعنی علی علیه السلام در ذهنش موحد بود. من عباسی رو سجاده که نیستم موحدم، چون شما می‌بینید که صلیب نمی‌کشم و قامت بازم شروع کنم مراز مدرج میگید آه این ببین موحده، یک قبله مشخص داره، ولی من تو ذهنم مسیحیم، تو ذهنم نگاهم تثلیثیه، چون علومی که خوندم خدا هم نمیدونم که چه وضعیتی داره. وقتی میگید انقلاب باید کنیم، یعنی این انقلاب، یعنی این انقلاب این نیست که برزیم بزن تو خیابون. چرا ما مشکل داریم الان تو اقتصاد؟ چون علم اقتصادی که میخونیم منحط، یعنی اقتصاد کشور داریم میدیم دست کسایی که ذهنشون علمی که خوندن یه GMP GDP مثلا در آمد ناخالص، یه یه سری مواردی که اصلا رد شده اون برای دنیا، مینارد چینز نمیدونه من اون لک. بعد همه حرفا رو میبینید ربوی مشکل داره، همین داره ما میخونیم، بعد میایم میشیم استاد دانشگاه، بعد میریم میشیم وزیر و وکیل، میخوام اقتصاد کشور رو با این حرفا مرحله انجام بدیم. بعد میگه جوون میگه آقا شما 37 سال پیش انقلاب کردی، چرا این وضع جامعه اینجوریه؟ جوون اگر شما دیدی مشکلی وجود دارد ربطی به اسلام نداره، اسلام در ذات خودش خوبه. این اسلامی که تکفیری‌های شیعه و وهابی صحبت می‌کنن، این اسلامی که مرده‌ها میگن، اون اسلامی که شما تو جمهوری اسلامی دارید می‌بینید خیلی جواب پیادش، اصلا ربطی به اسلام نداره، اصلا لیبرالیسم اسلام نیست. یه جا پیدا کنید یه حرف و نکته و آیه ای تو قرآن مشخص شده باشه، یک سازوکار معرفت خودی رقم خود باشه، اشکال داشته باشه. ختم می‌کنم عرایزم رو با این نکته که حالا رسیدیم اینجا، ممکنه شما بپرسید پس معرفت توحیدی چجوریه؟ معرفت توحیدی اینجوریه. تلقی فیلسوفای یونانی 2700 سال پیش این بود که اساس عالم بر دوه، همه چیز بر دیدن ای شب و روز ای شد دوتا، بعد زن و مرد دیدن ای پس دوتا، بعد دیدن سرد و گرم، تر و خوش، دیدن ای همه چیز دوتا دوتاست. آخرش هراکلیتوس اومد گفت آبا اصلا اساس عالم بر همین دوتایی هست و این تضاده، پدر همه چیز جنگ. این جمله معروفی که از هراکلیتوس میگن که در همه چیز جنگه، منظورش جنگ نظامی نیست، جنگ بین این دوتایی هست. این شد منطق اساسی یونانی. چین ها آقای لاوتسو آمد گفت آره شب و روز، زن و مرد، تر و خوش، سفید و سیاه، خیر و شر، راست و دروغ، دید اه تو اعمال هم اینجوریه. پدیده به نام ین و یانگ به وجود اومده دیگه، یعنی اندیشه لاوتسو همین مفهوم ین و یانگه و این چیزی که شما تو مرکز پرچم کره میبینید، توی چین، توی هند، توی ژاپن. پس هم در غرب عالم هم در شرق عالم 2500 سال پیش رفتن به سمتی که اساس عالم بر دوه. قرآن رو تایید میکنه، قرآن ما میگه اساس عالم ماده بر دوه، اما میفرماد تضاد نیست، اصلش بر زوجیته. آیه صراحتاً فرموده ما همه چیز رو خلق کردیم از زوج. شما داخل هسته اتم رو نگاه کنید، رشته پرونده دی ان ای رو ببینید، دو ستونیه، شب و روز، زن و مرد، هر چیز رو ببینید دوتاییه. اما قرآن میفرماد در عالم خلق فقط، مگر عالم دیگه هم داریم؟ شاهکار قرآن، شاهکار اسلام در چیه؟ در این تفکیک است. قرآن یه مفهومی داره به نام خلق، یه مفهومی داره به نام جعل. بیش از 200 بار فرموده خلق، بیش از 300 بار فرموده جعل. 20 بار هم مشترک دیگه، الحمدلله الذی خلق السماوات والارض و جعل الظلمات والنور. خورشید خلق شده، کره زمین هم خلق شده، کره زمین دور خودش میچرخه، یه طرفش به سمت خورشیده روشن دیگه نوره، یه طرفش پشت خورشیده ظلمت دیگه تاریکیه، اون جعل میشه، اون دیگه خلق نیست. آنچی که در قرآن مطرحه اینه که ما بیش از 100 مورد تو قرآن خلق داریم، لیل و نهار، شب و روز، مفهومی داریم به نام در واقع اصطلاح مذکر مؤنث. تمام این موارد مخلوقات هم بیش از 100 مورد، 100 مورد هم در قرآن بیش از 100 مورد مجهولاتی داریم که مربوط به سهلیت توحیدی هستن. خب پس این دوتایی هایی که یونانی ها میگفتن یا چینی ها میگفتن این رو ما قبول داریم، بیش از 100 موردش تو قرآن داریم، اینا مال عالم خلق هم. زن و مرد اینجوری خلق شدن، شب و روز اینجوری خلق شده، اما عالم جل چی؟ عالم توحید. دوتایی میدونی تو قرآن، یکیش اصالت داره، یکیش کار بشر، حق و باطل. حق و باطل کار خدا نیست، خدا باطل رقم نزده، هر آنچه خدا رقم زده حق. خیر و شر، خدا شر رقم نزده، همین چه خیره. اشتباه چینیه اینه، چینیه میگه شب و روز، زن و مرد، تر و خوش، خیر و شر، حق و باطل، راست و دروغ. اینا که وارد میشین در عالم معنا، اینا کار بشر. دروغ کار بشره، کس صدق و کس، خدا همه چیز رو صدق در هم زده. پس وقتی میگیم لا اله الا الله، لا اله یعنی نفی اون ستون به نفش اون اله، الا الله نفی باطل اثبات حق، نفی کذب اثبات صدق، خیر و شر، حق و باطل، کفر و ایمان، شک و یقین، نور و ظلمات، هدایت و ضلالت، سعادت و شقاوت، طیبه و خبیثه. یکیش کار بشر، چون بشر اختیار داره دیگه، اختیار خودش این کار میکنه، یکیش کار خداست. اگر ذهن شما اینجوری شد، ذهن شما اینجوری شد که این دوتایی رو فهمیدید، یکیش رو زدید، یکیش مون، ذهن شما توحیدیه. حالا با این ذهن توحیدی، با این شابلون توحیدی، هر معرفتی تولید کنید، معرفت توحیدی جامعتون رو توحیدی میکنه. اما وقتی ذهن شما شابلونش تسلیسیه، هر چی کار کنید تسلیسی داری. پس اساس در عالم چیه؟ در مرکز در عالم توحیدی یکه، در چین دوه، در قبل امروز سه. شابلون ذهن انسان، 2 میلیارد انسان تو شهر کره زمین، ژاپن، چین، کره، ویتنام، اینا همه شابلون ذهنشون 2. شابلون ذهن انسان های غربی 3. شابلون ذهن انسان توحیدی 1. اگر این اتفاق تو زندگی من و شما نیفته، ما زندگیمون توحیدی و اسلامی نمیشه. بالماسکی هست، داعش دار اسلام میکنه، ما هم دار اسلام میکنه، کدومون درست میگیم؟ بعد ما بانکمون پره رواز. اگر جمهوری اسلامی یعنی که تو سیستم بعد روی نمیبود، امام فرموده اگر روا باشه خب میبینید ببینید قمار تو بورس درمون 180,000 میپره، صدا از کسی در نمیان کلن دیگه، چون اونو از اون برای دنیا گرفتیم، گفتیم شورای فقهی میذاریم بالا سر این بانک و بورس. خب چه کار داشتیم که بوتا رو از تو خونه کعبه بریزیم بیرون؟ همون صدر اسلام میذاشتیم بوتا تو خونه کعبه میمون، یه شورای فقهی میذاشتیم بالا سر بریم، گفتیم خب این بوت پرستا هم بالاخره گفتگوی تمدن ها باشه، اینا هم بالاخره به زود مادارشون نکنیم اسلام بیرون، بوتاشون رو نشکنیم. مگه میشه شما میتونید شورای فقهی بذاری بالا سر علوم تسلیسی غربی؟ اون انقلاب اینجوریه، یعنی انقلاب در علم، انقلاب در فکر، انقلاب در روش‌ها، انقلاب در سازوکارها. اگر این شد، اونا نگاهشون به اینه که ما باید جایگزین کنیم. آقای واتسون میگه بدهی که الان تو جهان حادث شده، یک راه درمان بیشتر نداره، اونم اسلامیک فایننس، نظام مالی اسلامی. اونا منتظرن، اونا دارن میگن آقا اسلامیک فایننس، میگه رو به اون مثلا بدهی و درد یه تغییر شکل میگیره به نام دپ استرس، استرسی که همه آدم‌ها خودشون جدا جدا بدهی دارن، دولت‌هاشون هم جدا جدا بدهی دارن. یه راه درمان بیشتر وجود نداره، نظام مالی اسلامیه. ببخشید این تو دانشگاه‌های ما رخ میده، تو حوزه‌های علمی ما رخ میده، نه حوزه علمیمون الان باورش اینه که باید اینو انجام بده، نه دانشگاه، ولی نسل شما باید تو جریان قرار بگیرید. اولا اقتصاد جهان پاشیده، ثانیا نظام معرفت مسائل اجتماعی جهان و اخلاقیات بشر به دلیل اینکه توحید جاری نشده کشیده به تروریسم و کشیده به خفت و خاری و مصیبت غربیا و فسق و فجور و جنایت و بی‌عدالتی. جنگ مذهبی 30 سال آینده زندگی شما رو تحت تاثیر قرار میده. فروپاشی اقتصادی جهان هم جهان رو به سمت انقلاب یا جنگ میکشونه. این افق تاریک آینده است. شما یه جای دارید به نام ایران، امن و فرصت برای فکر کردن. زندگی انقلابی رو میپذیرید، میتونید تو جهان تحول ایجاد کنید. زندگی انقلابی رو نمیپذیرید، میمونید میاد سراغتون دیگه. حالا اون روز هواپیماش میاد براتون سوار بشید، راحت برید مثل اون که تو دبی. فردا امکانات دیگه‌اش میاد، پس فردا نگاه میکنید میبینید آب خوردنش هم خوردن شما رو اون باید بفرسته دیگه، چون شما گفته شد دیگه، گفته شد که دیگه در تو آب خوردن ما هم به تحریم بستگی داره. شاید تعبیرش این بود که باید بمونیم حتی آب خوردنمون هم مثل دبی اونا برامون بیارن دیگه. عملا دوست عزیز، جهان در یک وضعیتیست به زعم استراتژیستا که از سر گذاشته رو شریعه خودش داره به خودش گلیک میکنه، اسمش رولت روسیه. این هم یه گروه، دو گروه، سه گروه نیستن، همه با هم دارن رولت روسیه میکنن. این حالت یه حالت عجیبیه، یعنی احساس میکنه هیچ کجای دنیا عقلانیتی نیست که به این مسائل رو بگیره. ما که امروز این توفیق رو داریم که خدمت جوانانمون باشیم و افق رو خیلی شیرین و جذاب و خیلی خوب و بلبلی اینا ترسیم نکنیم، حرمت حرم و مرقد حضرت سامان الحجج رو نگه می‌داریم در محضر ایشون به تصدیت انبیا و ائمه این نکته رو عرض می‌کنیم که آقا ما باید بریم به سمت یک انقلاب اجتماعی جهانی. زندگی جامعه ما باید انقلابی باشه و انسان انقلابی ویژگی های خاص خودش رو در نظر بگیره. اولین ویژگیش اینه که شرایط موجود رو برنتابه. کدام پیامبر شرایط موجود رو تأیید کرد؟ آمدن که و یزکی هم و یعلم هم بال کتاب و قلدشمن، یک چیزی رو بکنن سیستم و جامعه رو. ما باید به سمت زیر و رو کردن مناسبات و تحولات اجتماعی امروز جامعه بشری بریم. یک نسل انقلابی میخوام، نه یه آدم انقلابی، یک نسل انقلابی. اگر بتونیم تو فضای دانشگاهامون این روحیه رو تزریق کنیم و از این که آقا میخوام زندگی منو کنیم، چیکار دارید ماجراجویی میکنید؟ هر کی اینجوری حرف زد پس فردا که اومدن دو تا بمب توی تهران و مشهد و جای دیگه در کردن، با نگرانی زندگی کرد، از که هر ماشین رد شد نگرانی که آقا منفجر بشه، اون موقع میفهمه اصلا معنی زندگی رو نفهمیده بود. آقا این ماجراجویی ها چیه؟ تولید کرده بیار اینجا استفاده میکنیم، رفتیم نشستیم درس از سر کلاس اینا رو خوندیم، بیرون سر کلاس همین رو درس میدیم دیگه. این حرفا چیه؟ علم توحیدی یعنی چی؟ اون ربویه چیه؟ چشمشو رو باز نمیکنن ببینن انگار دنیا همه چیز دچار مشکل شده دیگه، اینکه داد ما برسه، از جمله میگن اسلام به داد ما برسه. حالا خدا پدر ما دو موضوع خودشون ما میگن که اسلام فاین است. اگر مثل این افراد بیخیال باشید تو مردم، مثل این افراد بیخیال باشید تو بعضی استاد دانشگاه ها، مثل این افراد بیخیال باشید تو سیاست مدارا، که خب بله دیگه، اون موقع معنی دقیق منقرض شدن رو میشه دید. اما اگر رویه انبیا، ائمه و رهبران انقلابی رو مبنا قرار دادیم، امام راحل فرمود انقلاب ادامه داره تا زمان ظهور حضرت. رهبر معظم انقلاب بارها اخیراً حتی دوباره فرمودن که به سمت تمدن نوین اسلامی میریم، هدفهای اصلی من هنوز محقق نشد، باید بریم تا برسیم. اگه میخوام بریم برسیم، بسم الله، یه سری آدم انقلابی میخواد. این آدم های انقلابی به هر آنچه وضع موجود هست باید شک کنه. مشکلات برای مرتفع شدنشون نیاز به قاسم سلیمانی ها داره، نیاز به حسن باقری ها داره، نیاز به حسن تهرانی مقدمی داره که در عصر تحریم توانست با یارانش به قول قوی الهی مملکت رو موشکی کنه به فسط فضا. نیاز به شهریاری ها و احمد روشن ها داره که شما دیدید در اون طوره مثلا بدون هیچ امکاناتی ما کشور ما رو اتمی کنن. ما بدون کمک خارجی اتمی شدیم که بردی گذاشتیمش روی میز، پنج قدرت جهانی حاضر شدن بیان با ما مذاکره کنن. میگن که خیلی سیاست خارجی ما پرقدرت بوده. من راستی آزمایی میکنم دیگه. اگر ما با پنج تا قدرت جهانی نشستیم مذاکره کردیم، چرا نتونستیم با عربستان سر قضیه 500 تا حاجی که شهید شدن در منا حتی یه صحبت عادی کنیم؟ تحویلمون نگرفتن. معلومه سیاست خارجی ما انقدر ضعیف بود برای اولین بار جیبوتی برای ما شاخشونه کشید. اولین بار دیگه افتیر کشید این اومد راستان. ببینید چی شده؟ پس معلومه سیاست خارجی ما ضعیفه. سیاست خارجی ما ذلیلانه ترین دوره خودش رو داره طی میکنه. پس اون پنج تا شش تا کشور قدرت جهانی چی بودن؟ اونا دور هم جمع شدن تو یه چیز گرانبهایی داشتی، شهریاری، علی محمدی، احمدی روشن، رضای نژاد و دیگران یه چیزی ایجاد کرده بودن و یاران دیگرشون یه چیزی ایجاد کرده بودن که اونا خودشون هم باور نمی‌کردن شما این کارو کرده باشید. روزی که تو همین مشهد جشن گرفته شد سال 786 و اعلام شد که اینا به سقوط 20% رسیده، یک هفته رسانه‌های خارجی سکوت کردن، باور نمی‌کردن ایران تونسته باشه این کار رو کنه. مثل اون موقع که ایران یه میمون فرستاد با اون سفینه بالا دور زد اومد، وقتی میمون برگشت باور نمی‌کردن، گفتن عکس میمون برگشته فتوشاپه. باور نمی‌کردن موشک اسرائیل شما موشک به اصطلاح سجیل رو امتحان کرده بودن، گفتن اینا شوخی می‌کنن. قد باور نمی‌کنه دیگه. بابا این ایران خودرو دارن بالا بر شیشه شون نتونستن دست بزنن تلفن رو داشتنش توی از دانشگاه شریف فارغ التحصیل مش مهندس شریف اومدن نتونستن شیشه بالا بر بسازن. چی دارید میگید؟ اینا تونستن سوخت 20% برسن چون یه چیز ارزشمندی رو انسان‌های انقلابی آماده کرده بودن، گذاشتن وسط، سر اون با ما مذاکره کرده. اما از الان به بعد چی میخوان از ما؟ موشک ما میخوان. یه گروهی بلند شدن تو مجلس ششم و تو دولت فعلی گفتن آه ما اصلا 20% نمیخواستیم، ما 3.6% میخواستیم قلیسازی، اصلا اشتباه بود از اول رفت تو را 20%، خیلی ما اصلا 100 نمیدونم چقدر هزار سانتریفیوژ نمیخواستیم، ما همین 5600 تا را میخواستیم که اونم هزار تاش خالی داره میشه تو فرم میده. خیلی خوب، پس اول از اول مرض داشتیم رفتیم به سمت اینکه اینقدر تاسیسات عظیمی ایجاد کنیم. ببینید خوب الان میگه آقا ما اصلا کی گفته باید 10,000 تا 5,000 تا 1,000 تا موشک بالستیک داشته باشیم؟ 100 تا بس. و کی گفته برده 2000 کیلومتر؟ آقا 100 کیلومتر 200 کیلومتر بندش. الان زمزمه شروع شده تو بعضی مسئله، میگن که 100 چرا ماجرا جوری میکنه؟ جهان که از آقا عزیز من اگر دیدی اینجا امنیته بابت همونیه که اون موشکاش زیر اون تونلاست، بابت همون نیروی دریاییه که یارو صد متر اومد تو آبهای سرزمین ما گوششو گرفتن و بردن اینجا ارشدترین کماندوهای دنیا رو دوغ گذاشتن جلوشون سر دخترم چفیه کردن. اگر در کردستان و در کرمانشاه و در ایلام و در آذربایجان ما شاهد فاجعه نبودیم، زمانی که داعش تو استان دلال رسید نزدیک استان کرمانشاه ما، چون یاران قاسم سلیمانی رفتن اونجا مثل سردار تقوی و بقیه که دی شهید شدن تا تونستن بالاخره مدیریت کنن ببرنشو تا به صلاح خیلی فواصل دورتر. اگر ما در اینجا این ببینید الان بعضی مسئولین ما و بعضی دانشگاهی های ما اینجوری فکر میکنن این امنیت دیدید این امنیت میمونه با آمریکا میره میبندید، این امنیت هست موشک هم نمیخوان. اگر اصلا تو این امنیت رو داری بابت اون موشک هست، بابت اون نیروی دریایی هست، بابت اون جوانی که تو سوریه شهید میشه، بابت این وزارت اطلاعات، بابت اونه تو این امنیت رو فکر میکنی میگی که من اگر رفتم همه چیز رو بخشیدم، نخیر آقا جان تو نمیتونی تصمیم بگیری در مورد برد موشک. در مورد اینکه برد موشک ها چقدر باشه تو سیاست ندار نمیتونی تصمیم بگیری. در مورد سانتریفیوژه تاریخ در مورد خود قضاوت میکنه، خدا میدونه الان 1394 دیگه 10 سال دیگه آخر سند چشمانداز یعنی 1404، شما الان متوسط 25 ساله و متوسط 35 ساله، 10 سال بعد برمیگردید پشت سرتون میگید آنچه در پرونده هسته‌ای رقم خورد یک ترکمنچای به گلستان، اون موقع دیگه آقایی نیستن که پاسخ بدن. اون موقع اولین اتفاقی تو زندگیتون میفتید اینه که آقا چرا 3.5%؟ چرا 5600 مثلا سانتریفیوژ؟ حالا همون چیزی که میان ماسومده میکنن آمدن آقا ما اصلا جنگی با کسی نداریم. آقا تو جنگی نداری، او با تو جنگ داره، او به سبب 27,000 کلاهک اتمی داره. آقا شما جهان جنگ نداریم رفتی داریم مذاکره میکنیم، تو با پس جیبوتی بر نیمدی، از پس عربستان بر نیمدی، هر روز داره تهدید میکنه، هر روز این عادل جوهر داره تهدید میکنه وزن خارج، هر روز ها یه بار جواب اینا نتونستید بدید. اگر هم چیزی توی زمین دیدی او با حتی دیدی باقت هم قضیست آقا ما که با دنیا جنگ نداریم پس موشک نمیخوایم، ما با دنیا جنگ نداریم اینو نمیخوایم، این دیگه انرژی هسته‌ای نیست، ایجه تخصصی شما هم نیست، آخرین بار هم باشه که یک کسی توی دولت بلند میشه میگه که نمیدونم ما موشک برده فلان نمیخوایم با تعداد اینقدر نمیخوایم. ما همونطوری که اعلام کردیم باید به موشک های قاره پیمای برد بالای 15 تا 20,000 کیلومتر برسیم و این زمینه جریان لیبرال در کشور نخواهد توانست که این موضوع رو محقق کنه. قطعا قضاوت آیندگان در مورد آنچه که در پس طریق پرونده هسته‌ای به نتیجه رسید قطعا قضاوت مثبتی نخواهد بود. لذا دوستان عزیز ما محیط رو یک محیط انقلابی میبینیم در صحنه جهانی و یک محیط این چنینی. اگر میخوایم که توی این محیط کشور ما، تمدن ما، فرهنگ ما و اسلام ما همچنان بدرخشد نیازمند نسلی هستیم که سر شما بالا بگیره. این از نسل شما به دور که در غفلت به سر ببرید و تحولات جاری که بر شما میگذره شما رو در واقع با خودش همچون سیل و موج ببره. این از نسل شما به دور. ان شاء الله و سلام. خب پس که با مرکز شما همکاری کنیم از نزدیک در بحث اقتصاد مبتنی بر کاداست و سیده هایی داریم زمان از طریق فضای سایبر دسترسی به جلسات کلبه دشوار رشته من هم زمین شناسی عرض خدمت شما. یه نفر که میاد سمت تهران یه کارد اکسترنال بهش بدید بیاره انتشارات و ساعت براتون کلبه 5-600 جلسه رو بریزه که نخواد از طریق فضای سایبر مطالب رو دانلود کنه چون این دشواره. در قضیه کاداست هم اگه تونستید اینجا حضوری تشریف بیارید اینجا با بچه های تیم اقتصادی ما به جلسه بگیرید مطالب و ایده‌هاتون رو مطرح کنید. اگر هم قرار شد که خودم باشم که از اینجا زنگ بزنید وقت جلسه براتون میذارم حضوری تشریف بیارید خدمت شما هست. شکایت جناب رئیس جمهور در اوله امسال از شما به کجا ختم شد؟ پرونده مذاکره که رفتیم بازپرسی و دادکار نتیجه اون اسناد مدارک رو دادیم. بعد از چند وقت ما تبرئه شدیم و جلسه دوستان با رژیم صهیونیستی با مشاور نخست وزیر رژیم صهیونیستی جلسه برگزار شده. بازم دوباره در مورد شکایت دولت یک نظریه هست که میگوید اگر انقلاب 50 سال بگذره دیگر امکان تغییر برای نیست. مشخصا بفرمایید آیا دولت کنون در حال تکمیل کازه به انقراض انقلاب در کمتر از 13 سال آینده است؟ آیا بیشتر تاریخ های طولانی در برجام ناظر بر همین موضوع هست؟ جمله که گفته شده اون در قضیه تثبیت انقلاب ها ناظر به این نکته است که انقلاب ها مبانی نظرشون رو تبیین میکنن و نهادی نمیشن. انقلاب اسلامی ما هم یه هرمی داره در جامعه سازی که چهار لایه داره. لایه اولش دولت سازی سیت بیلدینگ، لایه دومش نظام سازی سیستم بیلدینگ، لایه سومش ملت سازی نیشن بیلدینگ، لایه چهارمش هم همین رو دوست اول مطرح فرمی بودن توش ایده دارن کاداست یا لند پارسل یا همون در واقع ساختار زمین. از بخدمت شما که ما در لایه اول یعنی دولت سازی دولت اینجوری منظور کل حکومت تقریبا بین 60 تا 70 درصد خود نزدیک 70 درصد رو تمام کردیم و 30 درصد دیگه‌اش مونده دولت سازی منظور خواهد. لایه سوم ملت سازی هم کم و بیش جلو رفتیم تقریبا بلوغش 40-50 درصدش جلو رفته آرام آرام داریم جلو میریم. حد وسط این دوتای اول و سوم لایه دومی که نظام سازی در 17-6190 چهار ساله نیمه پیش رهبری آغاز دوره نظام سازی تو ایران شروع کردن. دوره نظام سازی الان تقریبا چهار ساله نیمش میگذره حدود 20 سال دیگه مونده تا 1414. ما اگر بتوانیم هرم جامعه رو کامل کنیم به معنی اخص کلمه جامعه سازی داشته باشیم دیگه انقلاب ما نهادی نمیشه و صدمه نمیخوره. نگران این لایه وسط هم یعنی لایه نظام سازی فرد نگرانی که نظام سازی توی ایران انجام بشه 140 تا زیر نظام داریم یعنی نظام جمهوری اسلامی یا هر کشور دیگه 140 تا زیر نظام وجود داره. این 140 تا زیر نظام یکیش بهداشت درمانی یکیش آموزش پرورشی یکیش مثلا رسانه است یکیش تصفیه قضاییه هر کدوم از اینا یه اینها تک تکشون باید اسلامی بشه یا دقیق‌تر نظر رهبر مذهب انقلاب اینه که تک تک اینها باید مبتنی بر فقه استدلالی طراحی بشه. این متن رو در 17-6-90 که روی وبسایت ایشون هست در دیدار با خبرگان رهبری میتونید ببینید اونجا با ریز جزئیات ایشون توضیح داده. یک مثال هم بیشتر نزده بانکداری بدون ربا ایشون اونجا میگه که بانکداری بدون ربای ما محل اشکالی یعنی مثلا در واقع میشه گفت اولین نظامی که مد نظر ایشون هست که اصلاح بشه نظام بانکداری. پس در واقع اگر این اتفاق بیفته نظام جمهوری اسلامی تثبیت میشه همین الان هم شرایط تثبیتش بسیار بالا. حالا اون نمونه هایی که چرا جوامع دیگه اصلا جامعه معنی خاصی کلمه ندارن مثلا چرا عراق جامعه نداره چرا افغانستان جامعه نداره چرا ژاپن جامعه نداره چرا لبنان جامعه نداره اونا رو محسوب یه سلسله مباحث استراتژی دیگه درس دادیم دوستان میتونن ببینن. نه در اونی که دولت و دولت‌های بتونن منحرف کنن کار رو کار عمق و ذریب نفوذش فراتر از این حرف هست. تحلیل شما از این هم که بی بی سی فارسی این طور علنا از آقای هاشمی در لیست کذایی ایشان حمایت میکنه چی؟ چرا که اصولا این کار یک خودزنی است و موجب ریزش آرا این لیست میشود. حالا فرض رو میگیریم موجب ریزش نشه، ولی فردای این قضیه اتفاقی میفته. فردا این چون میدونید کسی که انگلیس ازش طرفداری کنه یا اون طرف داره انگلیس باشه، در ادبیات سیاسی بهش میگن انگلوفی. انگلوش از انگلو ساکسون میاد، مثلا انگلوفی یعنی کسی که مورد اعتماد و وثوق انگلیسی هاست و ضمناً خودش شیفته انگلیسی هاست و ارادت به اونا داره. اگر این بازی که انگلیس شروع کرده ادامه پیدا کنه، به قول شما یه مصیبتی به وجود میاد. اون مصیبت هم اینه که اسمش خودزنیه. حالا این خودزنی که شما فرمودید و اسمشو بذاریم همون رولت روسی. یه رولت روسی عرب انگلیس شروع کرده، یه رولت روسی هم همین دوستان ما که تو این لیست هستن. ساده ترینش اینه که فردا اگر این دوستان وارد مجلس هم بشن، میشه فراکسیون آنگلوفیل های مجلس شورای اسلامی، فراکسیون آنگلوفیل های مجلس خبرگان رهبری. حالا قدیم توی ایران بهشون گفتن کیف انگلیسی قبل از انقلاب، اما حالا کیف انگلیسی از این به بعد میشه جریان آنگلوفیل. این بدترین سرنوشتی است که کسی میتونه تا در صحنه سیاسی کشور غیر انگلیسی پیدا کنه که در جامعه لقب آنگلوفیل پیدا کنه و به قول شما یه جور خودزنیه. این که گفتم همه با هم دارن به اصطلاح رولت روسی رو اجرا میکنن اینه. انگلیس اگه یه ذره درایت داشت، این یه وبسایت و شبکه عادی یه جریان حزب نمیومد بگه به کی رای ندید، به کی رای ندید. از سوی دیگه یک جناح سیاسی که خودش رو خیلی عمیق و صاحب فکر و صاحب اندیشه میدونه، خودش رو اینقدر دم دستی و ارزون نشون نمیداد که دشمن بهش امید ببنده و اینجوری این سازوکار رو ایجاد کنه. لازم تحلیل من اینه که ما در مجلس آینده با یک هم در مجلس خبرگان هم در مجلس شورای اسلامی با یک فراکسیون انگلوفیل ها رو برو هستیم که طبیعیست نتیجه اصطلاح، یعنی کار شفاف میشه. پیروزی انقلاب اسلامی خیلی عظیم بوده. یه پیروزی از این انقلاب اسلامی بود که آمریکا و اروپا و غیره پشت سر القاعده و داعش بودن. یعنی 14 سال پیش اینا به همین بهانه بودن افغانستان گرفتن، گفتن ما رو رو القاعده. امروز معلوم شده القاعده و داعش آدم خودشونه. یه پیروزی دیگه، روشن شدن قضایا، شفاف شدن پیروزی. ما وقتی میگفتیم یه جریان لیبرال تو ایران وجود داره، اینه که همون تو بی‌بی‌سی فارسی و وی او ای نشستن، اینا موقع با ما تو کف همین دانشگاه ها مسخره میکردن، میگفتن به ما فحش میدهن وقتی میگویند لیبرال. الان افتخار میکنن که لیبرالن. این دوستانی هم که الان دشمن داره ازشون تاییدیه میگیره، این دوستان تفکری رو که در مجمع تشخیص مصلحت نظام رقم زدن تفکر لیبرالیه. اسناد اقتصادی که این دوستان تو مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه کردن، مثل کتاب نظام‌های اقتصادی که الان مبنای برنامه شکل توسعه کشور هست، 800 صفحه است. دوستان این سند حکومتی 800 صفحه است، پر سال 789 دادن به رهبری که آقا سند نظام‌های اقتصادی تهیه شد. رهبری بعد که اینو دید اومد بیرون، چون تو صفحه 782 گفته بود ما باید بریم به سمت مکتب نوکینزی ها، مکتب مطلوب ما مکتب نوکینزی هاست، الگوی توسعه مطلوب توسعه. رهبری من گفت الگوی مطلوب توسعه نه، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. مخالفت کرد با این مطلب. ولی شما امسال دیدید که سخنگوی دولت اعلام کرد که قرار این بشه مقنای برنامه ششم. شما دست پیر بسید ما چیه؟ شما داشتید بر این سند حکومتیه که دوستان داشتن آرم مرکز استراتژی مجمع میبینید سپترش رو. در این 800 صفحه یک آیه اقتصادی، یک روایت، یک میلیون حدیث، یک روایت به حدیث، یک نقل قول از امام که یه دونش من با شما خونده و هم میفرماد تو بانکمون نباید ربا باشه، پول مثلا نباید کار کنه، اونا اهداف استراتژیک دیگه. یک نکته اقتصادی از مقامات رهبری نیست تو این 800 صفحه. خب کسی که سند این چنینی می‌نویسه تو 800 صفحه‌اش یه آیه وجود نداره، شما انتظار دارید که انگلیس نباید ازش دفاع کنه؟ کسانی که در نگارش این سهم بودن، این صفحه اول اومده. آقای نوبخت
آقای نهاوندیان، آقای ملایلی، آقای تورکار، متخصص با پشت بز باشه.
این سند وقتی تهیه شد خدمت رهبری رسید، این سند وقتی خدمت رهبری تقدیم شد، ایشون اومدن بیرون فهمیدن که الگوی اسلام ایرانی پیش رفت. چند ماه بعدش رهبری به جای این مطلب، مطلب نظریه پردازی کردن، فرمودن خطمان اقتصاد مقاومتی. به جای اینشون مطرح کرد. الان دوستان هر روز دارن میگن ما اقتصاد مقاومتی داریم پیاده میکنیم. هر شب شما از تلویزیون میشنوید که این مسئول دولت میشینن میگن ما اقتصاد مقاومتی رو پیاده میکنیم. قبل از برنامه 5 ساله باید کتابی نوشته بشه به نام سند برنامه 5 ساله. هر دوره که برنامه 5 ساله نوشته میشه روال اینه. رئیس جمهور 30 نفر حکم میده از مسئولین از متخصصین حوزه‌های مختلف. اون 30 نفر جمع میشن تو 6 ماهه کتابی می‌نویسن. اون کتابه تصویب میشه به هیئت دولت، میشه کتاب قانون برنامه، مثلا حالا این دفعه میشه ششم، دفعات قبل مثلا پنجم چهارم. تیر ماه امسال خبرنگار تلویزیون از سخنگوی دولت پرسید که آقا پس هیئت علمی کتاب قانون برنامه کی معرفی میشه توسط رئیس جمهور؟ ایشون گفت نیاز نیست نوشته بشه. گفت برای چی؟ گفت کتاب نوشته شده. تعجب کرد خبرنگار تلویزیون، گفت نوشته شده کی؟ گفت همون کتاب نظام‌های اقتصادی رئیس جمهور. یعنی کتابی که رد شده بود بعد از اینکه رهبری آمد گفت اقتصاد مقاومتی و قبلش که فرمود الگوی اسلام ایرانی پیشرفت، این کتاب امروز مبنای برنامه ششم کشوره. ببینید دوست عزیز، هر کس به شما گفت دولت در دغدغش اقتصاد مقاومتیه، این نکته رو بپرسید چطور پس تیر ماه امسال دولت اعلام کرده که کتاب نظام‌های اقتصادی آقای رئیس جمهور مبنای برنامه ششمه و برنامه ششم ذره‌ای روح قرآنی نداره، ذره‌ای دیدگاه های امام و مقام معظم رهبری توش نیست، اهداف از جهت گیریاش. چون اگر برنامه اقتصادی اقتصاد مقاومتی باشه که رهبری ابلاغ کرده، تعداد زیادی بند داره که اونجا بیاد. این یه دونه از اون داخلش نیست، ایشون رسما گفت و اعلام کرد. ما اون قطعه فیلمی رو که ایشون رو نمیدونم عاشقانه ایشون قطعه اون فیلم رو از تلویزیون گرفتیم، اون قطعه فیلمی که ایشون میگه که نیاز نیست، یا اون کتاب نظامی اقتصادی آقای رئیس جمهور معنی برمیشه. برنامه ششم کشور یک برنامه به شدت لیبرالی، به شدت ضد اقتصاد مقاومتی و سازوکارهای مربوط است که دیده شده. اینا نکاتیه که دوستان عزیز وقتی میبینید انگلیس حمایت میکنه، حمایت پیش روش را به اصطلاح بی‌دلیل نیست. این در مجمع تشخیص مصلحت آقای هاشمی تعیین شده. آقای هاشمی میگه من دارم از امام دفاع میکنم، امام انقلاب رو به من سپرد. امام وقتی آقای منتظری را عزل میکنه تو نامه چی مینویسه به آقای منتظری؟ تو اینترنت پیداش کنید اون نامه رو. امام مینویسه تو بعد از من کشور رو میدی دست لیبرال ها. حالا لیبرالیزمی که شما توی مجمع تشخیص مصلحت می‌بینید 800 صفحه با پول بیت المال بیش از 7-8 سال تحقیق میشه، میلیاردها هزینه میشه، این سند در میارن پیش رهبری، رهبری میاد بیرون میگه که بذارید کنار، الگوی اسلام ایرانی پیشرفت، بعد میفرماد اقتصاد مقاومتی، بعد آقای میاد دوباره همین رو پیاده کنه. خب تاریخ فاسدش چیه؟ هر شب مردم عوام شنیدن که مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی، مقام معظم رهبری هر سخنرانی میکنن میگن مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی داریم، مقام معظم رهبری گفتن اقتصاد مقاومتی پیاده میکنیم. 5 سال بعد برنامه ششم پیاده میشه، مبتنی بر این پدر اقتصاد کشور در میاد توی اقتصاد نئوکینزی، چون رسما گفته اقتصاد کشور باید نئوکینزی باشه. خب مردم 5 سال بعد میگه اینم اقتصاد مقاومتی رهبری. یعنی به اسم لیبرالیسم مینارد کینز، به اسم مقام معظم رهبری، به کام مینارد کینز. خب معلومه دیگه مینارد کینز انگلیسی بوده دیگه. خب معلومه الان بی بی سی باید سر و پا بیاد دفاع کنه از اینکه برنامه ششم کشور مبتنی بر اینه. ولی دوستان نمیدونستن که انقلاب اسلامی چشمهای دیدار فراوانی به نام امام مسلمین داره و جلوی این انحراف ها رو خواهد گرفت. یادداشت دادن که ما باید برسیم به برنامه دانشگاه آزاد و این مقدار سوالات شما مون، منم شرمنده شدم و امیدوارم که خدا توفیق بده فرصتی پیش بیاد رو پاسخ بدیم. خانم که قربزی، آقای احمدی نژاد و اختلاس، دکتری نفتگان، خانم که اسلامی، بله، بیشتر سوالای اقتصادی. حالا ان شاءالله توی فرصت مختصری خدمت شما باشیم. از اینکه حوصله کردید تشکر می‌کنم. یه بار دیگه تسلیت عرض می‌کنم شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. امیدوارم که موفق و معید بشید ان شاءالله. و سلام.